با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400 و همونطور که می دونید امروز نوبت پیغام های تلفنی یک کسی علاقمندی که پیغامش پخش بشه پیغامی داره میتونه زنگ بزنه به همین شماره. بله پیغامشو بده. فعلا که تلفنی نداریم و این دوستان ما که مدتی هست که میخوان زنگ بزنن وضعیت خطا رو یا تلفن ها رو در ایران نمیدونم چجوری هست. به هر حال امروز اومدیم ببینیم که این برنامه اجرا میشه یا نمیشه. ما همیشه به عنوان کلاس اینجا آماده هستیم که هم پیغام های معنوی شما رو پخش کنیم، هم خرد مولانایی رو از طریق این کلاس پخش کنیم. بله فعلا تلفنی نیست. اونایی که در خارج هستن اگر پیغامی دارند و این برنامه گوش میکنن میتونن زنگ بزنن اونا پیغامهاشون رو بدند. اگه در ایران خطا مشکل داره. بله بفرمایید. بله سلام. بله بله صدا میاد. بله
من اسمم مهسا هستش، بیشتر سوئیس زنگ میزنم. دفعه اولمه که این هیجان زده شدم. خیلی خوشحالم که با شما وقت شدم، چون چندین دفعه میخواستم تماس بگیرم پس نمیشد. واقعا خیلی خوشحالم. من برنامهتون رو تقریبا یه تنه گوش میدم و ولی خیلی متعهد نیستم، آخه همیشه گوش میدم ولی خیلی رو خودم زیاد تمرین نمی کنم. ولی خیلی چیزای مثبتی رو، تغییرات مثبتی رو در خودم دیدم.
بله
درانم زنگ زدم که قانون جبران رو انجام بدم. از نظر معنوی هم انجام میدم و اینکه خیلی بنابرای من تاثیر خوبی داشته و خیلی اتفاقات خوبی در زندگی اتفاق افتاده، چه از نظر پیشرفت مالی، از نظر پیشرفت کاری و اجتماعی. و امیدوارم که تو این راه بمونم و بتونم که راهم رو پیدا بکنم و به حضور واقعی برسم. دیگه نمیخوام دست حرفی کنم.
شما گفتین از کجا زنگ میزنین؟
از کشور سوئیس.
از سوئیس. بله اسمتون رو میشه بگین؟
مهسا هستم.
مهسا خانم. بله چرا بله. میگین چرا میگین امیدوارم تو این راه بمونم؟ میترسین از این راه بیرون برین؟
آره خب خیلی اتفاقات در دنیا میفته، آدم میخورده یا به اطرافیانش امکان داره تأثیر بذاره رود و تو داری یه رای دیگه ای رو میری، یه فکر دیگه ای رو میکنی و به قول شما قرین خیلی مهمه و این آدم توی این کار بمونه با یا قرین های بدی نداشته باشه سخته، ولی آدم خیلی به خودش کار بکنه.
آفرین.
و این کار آسونی نیستش.
آفرین.
من خودم واقعا میبینم که واقعا تأثیر داره. سپوت کردن، انستو کردن، بخشیدن و همین حرفی که مولانا شما میزنید در زندگی با خدا بودن تأثیر داره و بعد این مقام اتفاق میفته که آدم از این ازش دور میشه، عصبانی میشه، منقبض میشه و دوباره به آدم به خودش برمیگرده که نه من نباید منبسط بشم.
آفرین.
و این
آفرین. شما چند سال دارین؟
من 28 سالم.
28 سال. آفرین. خب خب در سن خوبی به این برنامه یا مولانا رو آوردین. همطور که میبینید مانع در این راه هست. من ذهنی همیشه مانع ایجاد میکنه، ولی به نظر میاد شما به اندازه کافی یاد گرفتین و به اندازه کافی هم خیر این آموزش رو دیدین. دیدین که غیر از این راهی نیست، غیر از خردورزی و گوش کردن به حرفهای بزرگان راه دیگه ای برای درست کردن زندگیتون نیست. بله، اینو فهمیده اید. بنابراین یه مقدار باید صبر کنید و انرژی به خرج بدید، حواستون رو خودتون باشه. بله، این برنامه 1046 رو گوش کردین؟
بله، ولی همشو نتونستم گوش بدم، باید تموم بذارم همشو گوش بدم.
بله، در اونجا غزل 126 بود، میگفت که اونایی که میخوان مزاحم بشن اونا رو مثل حلقه در بیرون نگه دار و داخل خونه راه نده. یادتونه یا نه هنوز نرسیدین؟ الو. بله بله، میگفت ایشان را دار حلقه بر در، هم نیز نیان لایقان را. یعنی هر چیزی که مزاحم شما سر صدا میکنه اونا رو مثل حلقه در بدار. حلقه در رو میزنن تق تق، شما میشنوین ولی در رو باز نمیکنین، نمیذارین روی شما اثر بذاره. بله خب، خیلی خوب جانم، بفرمایید صحبتتون رو تمام کنید. با تون خداحافظی کنم.
من حرفی ندارم و خیلی از شما سپاسگزارم بابت زحمتی که میکشین. بله
ممنونم.
امیدوارم که توی راه بمونم، پایدار باشم و انشاءالله تماسهای بعدی هم
انشاءالله
و از پیشرفتم. بله، خیلی ممنون، خوشحال شدم.
ممنونم
و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
ممنونم، برای شما همینطور. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای شهبازی عزیزم.
سلام خواهد.
استاد بزرگ. مسعود هستم از بریتیش کولومبیا.
بله بله آقا مسعود، خوبین شما؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر به نفس گرم شما، زنده ایم الحمدلله، مرسی.
خواهش.
خب توی وضعیتی هستش که همینجوری که این دختر خانم عزیز گفتن قبلا، یه مقداری آدم حواسش پرت میشه، ولی همون باید حلقه بردر نگرداریم همه این ماجراها رو.
بله بله،
من یه چیزی رو نوشتم، اگر که اجازه بدین باز بله. این رو بازخونه میکنم.
بله بله
بله، میخواستم بگم که شما تا الان 1046 برنامه برای فارسی زبانان دنیا اجرا کردید و من که تقریبا تمام اونها رو گوش کردم، هر بار نکات جدیدی از درون اونها استخراج کردم که مستقیما به خود من مربوط میشه.
بله.
این معجزه فرهنگ والا و شریف فارسی زبانان دنیا هستش. بله. که در این برنامه ها در واقع ظهور میکنه، همونطور که شما بارها از بودید، هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرینتر و نادرتر از شیوه پیشینش.
بله.
به هر صورت دوست دارم که بگم از سینه پاک کردم افکار فلسفی را، در دیده جای کردم اشکال یوسفی را. همونطور که در تماس قبلی عرض کردم، قراری با خودم گذاشتم تا نگاهی داشته باشم به ارتباط دو موضوع فلسفه و عرفان و فهم درونی خودم از این دوتا موضوع. راستش هرچه بیشتر دور بر این موضوع میچرخم و فکرم در این فضا به چریدن نشخوار مشغول میشه، متوجه میشم که در فضای حضور اساساً دو چیز یا دو موضوع که بتونم اونا رو به طور مجرد مورد بررسی قرار بدم و با هم مقایسه کنم وجود نداره و این کار به قول معروف مغز غرض هستش. مثلا در همین برنامه اخیر 1046 داستان ترک و خیاط، ابتدا ترک رو به جای همون فیلسوفه که درون خودم دیدم که برای هرچه در جهان بیرون من اتفاق میفته میخواد دلیلی پیدا کنه و اگر اونو پیدا نکرد با ذهنش اون رو میتراشه و به خورد خودش میره و خیاط رو به صورت تمام اتفاقاتی دیدم که در بیرون از وجود من در حال به ظهور رسیدن هستن و من رو به خود مشغول و لحظات نقد زندگی من رو درو میکنن و میدوزدن و به باد فنا میدن. بعد دیدم اینجا هم به راحتی میتونه یک عارف قلابی جانشین فیلسوفه که درون من بشه. متوجه شدم که چرا حضرت مولانا در مثنوی اینطور هنرمندانه در هر داستان شخصیت‌های متنوع و متضادی رو معرفی می‌کنند و در این حال که با این عوامل داستان رو برای فهم من پیش می‌برند و می‌پرورند، موجودات متنوعی هستند که همگی درون یک نفر مثل خود من ایفای نقش می‌کنند. بعد آقای شهبازی من یاد شعری افتادم که سالهای دور به برکت خواندن کتاب تفکر زاهد تفکر زاهد مرحوم استاد مصطفی در من جاری شده بود. این شعر رو تا امروز نگه داشتم و اگه اجازه داشته باشم اونو الان تقدیم همراهان عزیز بکنم.
بفرمایید. بله.
جملگی معنیست اجزای جهان، چون تنی در جنده اسم نهان. آنچرا دانی به جز معنی مدان، آنچرا خانی به جز معنی مخون. ذات حق معنی و دیگر هیچ هیچ، منده در این جنده های پیچ پیچ. ما همه دادیم و عشقیم و حقیم، ما همه بیداد و ننگ و ناحقیم. ما همه اوجیم و پاکی و کمال، ما همه پستیم و زشتی و زوال. هستی از ما رنگ هستی را گرفت، مرگ از ما راه پستی را گرفت. مستی از ما مست و هوشیاری ز ما، خواب از ما خواب و بیداری ز ما. سالک راهی ما همه سردیم و چون خورشید گرم، ما همه سختیم و چون آبی نرم. سالک راهی در مستی و هوش، سوی او راهنده اندر خواب خوش. گر تو اسمش مرگ خوانی خود بخوان، بر برایش زندگی دانی بدان. این همه اسم است و حق در کام او، اسم همچون شعبده ما خام او. حق چو خورشید است و اسم همچون حباب، حق چو آب و اسم چون نقشی برا. ذات حق در قهر تو، خود حق تویی، ذات ناحق در تو و ناحق تویی. چون که این معنی درونت پا گرفت، ذره شن راه یک دریا گرفت. من به گمانم این ذره شن همون هوشیاری ناب و خالص من باشه و اون دریا هم امواج وهم‌آلود و پر از غرض فکرهای همانیده من که هر لحظه به این هوشیاری لطیف و بی‌غرض میکوبن و همره‌ور میشن تا اونو از ریشه در بیارن. کار من اینجا تنها نگهداری و عریض داشتن همین هوشیاری روان و لطیف هست که در وجود خودمه. چون راه رفتنیست، توقف هلاکت است. چون از اونق کند که بیا خرگه اندر. تموم شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. آفرین، ممنونم. خب با تون خداحافظی بکنم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از لطفتون.
خداحافظ. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید جناب شهبازی.
ممنونم از شما، بفرمایید.
من اکرمم از نجف آباد اصفهان همشهری آیدا جان، ولی الان ایران نیستم.
الان ایران نیستم.
به همین دلیل بله میشه ایران مسدوده، نمیشه صحبت کنم، تلفن خرابه.
بله
حالا حال شما چطوره؟ خوبی؟
من
خوشبختم که تونستم تماس بگیرم.
ممنونم. شما کجا هستین الان؟
من کانادا.
کانادا تشریف دارین، خیلی خوب.
بله بله. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. برنامه 1046 خیلی برنامه فوق‌العاده عالی بود، داستان ترک خیاط به قول تلفن قبلی. حالا من امروز فکر کنم 5 دقیقه بیشتر بشه صحبت کنی.
بفرمایید. بله امروز حتی
خرده یه مطلب کوچیکه بخونم.
بفرمایید.
انبیا گفتن در دل علتیست که از آن از در حق شناسی آفتیست. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هر چت حق دهد میده رضایی. ای خفته به یاد یار برخیز، می آید یاد قال برخیز. من پاک باز عشقم، تخم غرض نکارم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخارم. مرا هر لحظه منزل آسمانی، تو را هر دم خیالی یا گمانی. خوی بد دارم ملولم، تو مرا معذور دار، خوی من کی خوشود بیروی خوبت ای نگار. چون همه یاران ما رفتند و ما رفتند و تنها ماندیم، یار تنها ماندگان را دم به دم میخواندیم. جناب شهبازی من سوادم خیلی کمه و سنم هم تو 62 هم، اگه لکنت دارم منو ببخشید.
نه بابا خواهش می‌کنم. خیلی هم خوبه.
دوستاخ مکن تو ناکسان را، در چشم میار این فسان را. جناب شهبازی فوق‌العاده برنامه شما عالی بوده، عالی تر شده. زده برنامه 1040 اصلا بی نظیر شده. نمیدونی چه اتفاق و چه انقلاب تو دل من ایجاد شده.
آفرین.
خیلی خیلی من ذهنی بزرگ دارم و میدونم تا وقت زنده هم هستم این ذهن با من هست، ولی یاد گرفتم خوی بد دارم ملولم، تو مرا معذور دار. مرتب نمیخونمش، هر لحظه حس بدی بکنم، حال بدی داشته باشم، بعد ببینم دارم با ذهنم دوباره ایور اوور درد ایجاد میکنم یا دردار رو بالا میارم. اینقدی برنامه 1044 به من جواب داده که بی نهایته. و نمیگم که مثلا 1044 خیلی عالی بوده واسه من و حالا 1046 نه، اصلا برنامه های جدیدی خیلی به هم رفت داره. خدا یا شکرت جناب شهبازی، شما چراغ خونه من و دل من را روشن کردی.
خواهش
معجزه می کنم. جناب مولانا هم خیلی خوشحال است از جناب شهبازی که این همه خدمت کرد به مردم، به مردم فارسی زبان. تشکر می کنم. هر چیز غیر خدا به مرکز بیاد باطل است. یاد گرفتم.
آفرین.
من ارزا وقتی جناب شهبازی دردام ایمت بالا انقدر دست خودم ناراحت می شدم، گفتم اکرم تو چقدر برنامه داری گوش میدی و چرا دوباره دردام میاد بالا؟ انگاری که تریلیز رو من رد می شد، انگار که تمام اصفان من رو مه می کرد وقتی دوباره من ذهنم ایمت بالا و خیلی سخت می گرفتم به خودم. باور کن من بارها مرگ انگار امتحان کردم، انگار هر دفعه مردنم رو می دیدم که چقدر من درد من رو داره می کشه. واقعا احساس مرگ باسم به وجود می ده. و اینجوری هم داشتم بدنم رو سطمه می زدم، داشتم خودم رو آسیب می زدم، می گفتم تو 20 ساله داری گوش می دی، چندونم 15 ساله داری گوش می دی، پس این همه می نویسی، پس این همه یاد داشت می کنی، چرا الان دوباره اومد بالا و خودم رو ملامت میکردم. بعد یاد گرفتم با تکرار جناب شهروزی، یعنی هر کلمه من بخوام بگم میبینم وای خدا که چقدر این کلمات این صحبتات حتی وقفه بین کلمات شما به ما درس داده، چقدر این صبوری، چقدر این حلم دون، چقدر این واقعا جناب شهروزی شما مولانای زمانی. من نمیخوام بگم که تابو درست کنم یا بگم که شما فلان، ولی شما از وقت دونزه، جون دونزه، مال دونزه، همه چیزون گذاشتید و من اینو درک میکنم، چون من خودم بچه هم خیلی سطمه خوردم، خیلی اذیت شدم و خیلی من پایین و بالا شدم و هر کدوماشون به یه دیاره و منم مثل اونا شدم. فکر نمی کردم وقتی پیر بشم منم دیار خودم رو بخوام ترک کنم، خاک وطنم رو ترک کنم، ولی الان به این که فکر میکردم حرفی که از وجودی من که بچه هم باشن یه گوشه یه از دنیا قرار گرفته ناراحت میشدم، حالا میبینم نه اصلا هیچ آب و خاک با هیچ جای فرق نداره، همه چیز سرزمین خداست. بعد اون روزا گلایه داشتم از دست خدا، بعد بعدا با صحبت شما متوجه شدم خدا خدای مورچه هست، خدای خدای اشیا هست، خدا خدای بنده ها هست، خدا خدای ترک زبان، فارس زبان، انگلیسی زبان، خدا خدای همه هست و همه چیز رو خودش میدونه. اینقدر به خودم گفتم چون ملائک گلای ملنا تا بگیرد دست تو الان تنها و جدیدم دست تلفن زدم گفتم دیگه نمیگم دستم رو بگیره، وقتی اون میدونه خودش هر جور قراره دست منو بگیره. از اکرم، از اعظم، از پریسا خانم، از مرجان و زهره، چقدر برنامه های عالی، از آقای فرشاد، دکتر پارسا، از پویا، از نیما، یعنی خانم جناب شهروزی شما واسه ما اینقدر واسه من آشنا شما پیدا کردی که اصلا من دیگه هیچ دلتنگی ندارم و وقتی هر دفعه احساس دلتنگی واسه یه وقتم به وجود بیاد با تمامی حرفایی که برنامه‌ای که اینا درست میکنن و مطالبی که مینویسن خودم آروم میکنم که مشابه فکر کنم خیلی حرف بود.
آیش میکنم
آیده آیدا جون تشکر میکنم، بارها دلم میخواد بدونم این بشر کجاست و چجوری من میتونم باش تماس بگیرم ولی نشد، ولی میدونم که یه گوشه ای توی دنیا هست و خدا شکر میکنم که من خودم رو خطاب میکنم و همشهری آیدا جونم
آفرین
این بچه منه، خیلی دوستش دارم. از خانم زرین از زرین شهر، اینا تقریبا میشه بگوی همشهری من هستن چون من همون محدود هستن و چقدر وقتی من تلفن میکنن احساس شادی به من دست میده، مشالله دو تا دخترش یارا و یک تا، خیلی خوشحال شدم،
ممنونم،
آرزو میکنم سلامتی داشته باشید و این نفستون همیشه رو سر ما باشه جناب شهروزی.
ممنونم لطفتان. حالا من یه سوال دارم، شما اکرم خانم همین مادر سعیده هستین یا اکرم خانم دیگه؟
نه من یه اکرم دیگه، من اکرم از نجف بودم. نه
اکرم دیگه هستین و شما هم کانادا هستین
جا؟
شما هم الان کانادا هستین؟
بله
خیلی.
دو تا بچه هم کانادا، یه دخترم دارم 23 ساله آمریکاست.
خیلی خوب خیلی ممنونم. پس با اتون خداحافظی کنم.
متشکرم، خداحافظی، خیلی دوستتون دارم،
لطف دارین، خداحافظ،
خدا نگهدارت.
بفرمایید. برای سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
از داریوش هستم، از ژاپن مزاحم شدم.
بله آقای داریوش، خوبی شما؟
ممنون از لطف و محبت شما، سپاسگزارم، ممنونم. یک مطلب کوتاهی در مورد قرین، موضوعی که اخیراً با اون مواجه بودم و یا هستم، رو می‌خواستم خدمتتون بگویم.
بفرمایید. بله
خیلی. تو چه عزم دین کنی با استهاد، دیو بانگت برزند اندر نهاد. چه مرا زانسو بیندیش ای قوی، چه اسیر رنج و درویشی شوی. بینوا گردی زیاران وابوری، خار گردی و پشیمانی خوری. تو زبین بانگ آن دیو لعین، واگوریزی در زلالت از یقین. دفتر سوم 43-26 تا 43-29. از درسای اخیر گنج حضور یاد گرفتم که دنبال کسب فانی نباشم، معاوضه و مبادله درد نکنیم.
موضوع این است
که دوستان قدیمی و اطرافیان پیغام میدهند بابا کجایی، هیچ خبری ازت نیست، یه خبری، یه پیغامی. من برای این که ناراحتی و گلهی پیش نیاد میگم من تو این ارتباطات ضعیف هستم و زیاد وارد نیستم، مشکلات زندگی زیاد است، میبخشید من را. همین که دورادور با خبر هستم که حالتان خوب است بسیار خوشحال میشم. خب همه میدانیم که همه ما دوستی خوب است و محترم و از حال و احوال همدیگر با خبر شدن هم خوب است، ولی حال احوال همدیگر را پرسیدن وقتی همسو نباشیم بارها پیش اومده که آخرش به حال احوال یکدیگر خرابتر شدن ختم شده. ده ها سال در اثر بی اطلاعی از دانش بزرگان وقتمان را تلف کردیم. حداقل دیگر به این اندازه آگاهی رسیدم که ضرورتی نیست ما از جمع تقلید کنیم و بخواهیم که همرنگ جماعت بشویم. شاید اطرافیان توقعات و انتظارات خودشان داشته باشند و قرار نیست که من مطابق میل و رفتار دیگران عمل کنم و یا این چه جنس من باشه نباید دیگران تعیین بکنن. دیدیم و تجربه کردیم و در زندگیمون بارها پیش آمد که راهی غیر از راه بزرگان رفتن به مسئله و درد ختم شد. بعد از پخش این همه دانش زندگی حداقل باید من بدارم که برای چه منظوری به اینجا آمدم و وقت را بیهوده تلف نکنم. با تند است و چراغم افسری، زو بگیرانم چراغ دیگری. دفتر چهارم 31-08. پیش از اون که شب شود جامه بجو، روز را زایع مکن در گفتگو. دفتر ششون 45-8. اگر بخوایی به جای کار کردن روی خود با بعضی از این جمع‌ها دنبال اخبار و اتفاقات و شکایت‌ها باشی، اون 100 سال هم اگر طول بکشد بازن کم میاری و اخبار و اتفاقات همچنان ادامه خواهد داشت، بلکه روز به روز هم بیشتر هم میشود. وقتی من خودم این همه عیب و نقص دارم، مگر مریض هستم و یا عقل ندارم خودم را رها کنم و وقت و انرژیم را صرف دیگران بکنم، یعنی کسب فانی، معاوضه و مبادله درد بکنم؟ در گوی و در چهی ای قلطبان، از وادار از سوال دیگران. دفتر سوم 22-35. وقتی خودم پر از مسئله باشم و این همه خوی بد، دنیا اگر بهشت هم باشد و اتفاقات خیلی خوب هم بیفتد، چون دید کژبین دارم و درد درونم دارم، برای باز هم همون مسائل و مشکلات را خواهم داشت. درون من و خود من تغییر نکنم، گشایشی برای من در بیرون روی نخواهد داد. بارها امتحان کردیم که کوچکترین غفلت و ناپرهیزی و رابطه غیر ضروری به لغزیدن و سقوط کردن ختم شده و آن اندک هوشیاری جمع شده هم از بین رفته. پس کار و تمرکز روی خود و تغییر خود مهمتر از درخواستای این و اون و اطرافیان هست. حرف و حدیث خواهم گفت، حرف و حدیث گفتن اونها که نباید از منظور و مقصود و تصمیم من را باز بدارد. آن که از بادی رود از جا خسیس، زن که باد ناموافق بسیست. دفتر یکم 37-95. یک زمان کار است بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز. خواه در صد سال خواهی یک زمان، این امانت واگذار و وارهان. دفتر پنجم 182-181. ممنون از لطف و محبت.
عالی آقای داریوش، ممنونم. خداحافظی میکنم.
ممنون از لطفتون. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
چطوره؟
خیلی.
فرزانه هستم از پاریس.
خانم فرزانه، بله ممنونم. شما خوبین؟
به لطف شما زنده باشین. خیلی ممنون. من مدت هاست میخواستم زنگ بزنم پیامم بخونم، ولی متاسفانه ارتباط برقرار نمیشد. این شد که امشب سعادت با ما یار شد و بس شد.
خیلی خوب. بفرمایید.
عرشان خدمت، یه پیامی داشتم اگر اجازه بدید.
بله خواهش می‌کنم.
در ابتدا خیلی از شما و یاران همراهتون تشکر و قدردانی میکنم از زحمات بی‌شائبه ای که شما دارید. جناب شهبازی، من یه همانیدگی خیلی بزرگ که داشتم و واقعا باش همانیده بودم، دعا کردم بود. یعنی همیشه فکر میکردم که فقط باید اون دعایی هستش که حتی تو قرآن اومده، ادعونی استجب لکن. همیشه فکر میکردم که خودم میگه که خب پس شما دعا کنید تا از من بخواین که من به شما بدم هرچی خواستید. و واقعا با این امر از بچگی همانیده بودم، ولی دیگه از وقتی مولانا گوش میکنم این امر خیلی خیلی به هم کمک کرد. و واقعا خیلی تشکر میکنم از جناب عبودی که با اون ابیات بسیار موثرشون مربوط به دعا، من هر روز توی پیاده روی، حالا ورزش، حتی بیرون هر جا میرم، یعنی صبح به صبح باید این اشعاری که راجع به دعا هست مثل یه مناجات، من از هر روز صبح باید بخونم و واقعا به هم خیلی کمک کرده. و از خانم بهارم خیلی تشکر میکنم به خاطر ابیات هندسی که داشتم. و شما همیشه میفرمایین که این برنامه جهت تبدیل شدن نه حال خوب موقت من ذهنی، و واقعا این عوض شدن رو به وضوح توی خودم میبینم که قبلا وقتی که اصلا خودم هم متوجه نبودم، ولی همش در حال دعا بودم و از دیگران هم طلب دعا میکردم و همش میگفتم به من خیلی دعا کنید، و حتی خیلی هم ممکن بود به من بگن، ولی دیگه خب این هماندگی واقعا از من دیگه افتاده و دیگه اصلا دعا نمی کنم. همش فقط تنها چیزی که به ذهنم میرسه فقط میگم چون ملائک گوگلا الملنا، تا بگیرد دست تو علم تران، هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعاش می رود تا دل جلال، آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست، شرط دیگر رو فانی و بیخود شدن می داند، بس دعاها کن زیان است و هلاک، بس کرم می نشنود یزدان پاک، قوم دیگر می شناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد زولیا، از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام، جستو پیشه کی برارد بند دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. و یه مورد دیگه اگر اجازه بدید، همان دیگه که داشتم خواهش میکنم، این بود که واقعا این شعر مولانا رو میخوندم خودم رو مستثنا میدونستم. یعنی اگر که یه ای بی توی نفر میدیدم میگفتم خب من که قطعا این ای بو ندارم و کاملا خودم رو مستثنا میدونستم. ای بسا ظلمی که بینی از کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان، اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. یک داستانی هم راجع به این دو بیت هستش که دو نفر خدمت حضرت رسول میرسن و این دو نفر وقتی که خطاب به حضرت رسول میفرمایند که یکیشون نفر اول به حضرت رسول میگن که چقدر شما زیبایین، و حضرت رسول جواب تایید رو بهشون میدن، میگن بله همینطور شما درست میگن. شخص دومی که به حضرت رسول مراجعه میکنن دقیقا حرف ضد از نفر اول رو میفهمه، میگن چقدر شما زشتین. نفر سوم که شاهد این قضیه بوده به حضرت رسول میفرماد که چرا شما، من داشتم نگاه میکردم، چرا شما به نفر اولی که به شما وارد شدن شما حرفشون رو تایید کردین، نفر دوم هم همینطور. حضرت رسول میفرماین که در واقع این دو شخص همون چیزی که تو درون خودشون هست و من مثل یه آینه هستم، همون چیزی که تو درونشون هست من رو همون جور دیدم. و اینه که من واقعا الان اگر که کوچکترین عیبی تو درون کسی احساس میکنم هست، اول به خودم رجوع میکنم و میگم که در این تو وجود تو بوده که راجبش واکنش نشون دادی، ناراحت شدی، یا اینکه از این حرکت طرف مقابل خوشحال نشد. دیگه فکر کنم وقتم تموم شده، حتی امشب خیلی خلوته، ولی دیگه فکر کنم وقتم تموم شده جناب شهرود.
ممنونم. این شعرهای دعا رو بفرستیم ما هم پست کنیم، انتخابی خودتون. شما که واتساپ بنده رو دارین درسته؟
بله.
خیلی خوب
بفرست. ولی موردی که جناب بله. شهربازی ببخشید شرمنده، راجب قانون مالی هستش که بله. واقعا قانون مالی، جبران مالی و جبران معنوی هر کدوم به نقش بسزایی دارن و واقعا جبران مالی بسیار بسیار کمک میکنه به خود آدم و اینکه حالا چه از نظر مادی تو زندگی و چه از نظر معنوی تو زندگی آدم خیلی تاثیر داره. ما میدونیم که شما چقدر زحمت میکشید، چقدر شبانه روز داریم برای ما زحمت میکشید و این جبران مالی که ما انجام میدیم به هیچ عنوان برای شما نیست، برای خود تک تک ما و واقعا تاثیر گذاره.
بله ممنون.
خیلی ازتون ممنونیم که چنین شرایطی برای ما مهیا فرمودید.
بله ممنونم. حالا که شما این مطلب رو پیش آوردید اجازه بدید منم توضیح بدم که جبران مالی شما، یعنی پولی که به گنج حضور میدین در هر جای دنیا، اصلا به جیب شخصی من نمیره.
بله.
اینا باید همه بدونن. هر دفعه من حسابهای خودمونو در تلویزیون نشون میدم، مبادا کسی به فکرش برسه که شما پولو به من میدین. بعضی اوقات میگن که بابا شما خیلی زحمت میکشید، حقتونه. من حقی ندارم، من اصلا یک دلارم از این پولا بر نمیدارم، احتیاجی ندارم. اولا تازه میدم، توجه میکنید؟ من تا از جیبم الان پول ندم و همه باید بدونن که من به اندازه کافی پول دارم و اگر اون به اندازه کافی پول نبود، در بسیار خودم در نیاورده بودم، این برنامه اصلا نمیشد. یعنی باید یه کسی که این کار رو میکنه اول، یعنی یه کسی الان فرض کنه شروع کنه راجع به فردوسی صحبت کنه، مثل همین به روشی که ما میکنیم، یعنی تلویزیون بزنه، نمیدونم وبسایت، یوتیوب، فیسبوک، فلان، مقدار زیادی خرج داره این کار. اول باید از جیب خودش بده، حداقل مردمی که ما امتحان کردیم ابتدا کمک نمی کنند، سالها کمک نمی کنند، حتی ممکنه که ضد کمک هم بکنم. یا شما چی گفته شما الان بیاین، از کجا بدونیم شما بلدین، نمیدونم. مدتها باید صبر کنه، ادامه بده تا مردم، بعضی مردم دست از سرش بردارن، بگن حالا بگو، مثل که درست میگی یا حالا ما گوش میکنیم، ولی همون اولم کمک نمیکنن. حالا این جبران مادی شما میفرمایید و ما این حساب ها رو روی صفحه تلویزیون میذاریم برای کمک به خود شماست و پولی که شما میدین در راه شما خرج میشه، در راه جیب من خرج نمیشه و من اصلا احتیاج به این پول ندارم. خواهش میکنم نه این شما زحمت میکشین، من برای پول زحمت نمیکشم، برای اینکه چیزی درست بشه زحمت میکشم، برای اینکه میگم من الان میتونم این کارو بکنم. سالها تحقیق کردم راجع به مولانا، بزرگان ایران، از طرف دیگه هم من فنی هستم، مهندس هستم، ریاضیات، فیزیک، مکانیک، این چیزها رو خوندم و حالا که اینا رو درست فهمیدم به نظر خودم، به نظرم درست، تا حدود زیادی درست فهمیدم، چرا که شما میبینین اثر میکنه روی شما. شما همین یکی شما میگین، اقرار میکنین که زندگی شما عوض شده. پس بنابراین پولی که مردم میدند، دوباره میگم، به جیب من نمیره، یه راست میره به نامپرافیت ما. و نامپرافیت یعنی ما یه شرکت انتفاعی، غیر انتفاعی داریم، الان حسابش میاد به شما نشون میدم. هر کسی پول میده میره اونجا، هیچ کس نباید فکر کنه حقوق منو میدن یا اگر در پول ندم مثلا من به گرفتار میشم یا من احتیاج هستم به پول دارم. بله، به اندازه کافی ما پول داریم. از اول تو کار بیزنس بودم، من هنوزم بیزنس دارم و به اندازه کافی هم خدا رو شکر درآمد داریم که روی اون زندگی کنیم. بنابراین این چیزی که الان من انجام میدم کار دل منه، کار دل منه. و در این چند سالی که الان نمیدونم چقدر باقی مونده، باید حد اکثر سعیمو بکنم من شخصا که این خرد بزرگان رو پمپاژ کنم به جامعه فارسی زبان، علی خصوص ایران. شاید مؤثر واقع بشه، شاید یه نگاه دیگه‌ای به فکرشون مردم بکنن، شاید یه جور دیگه هم میشه فکر کرد با استفاده از دانش بزرگان. ببخشید وقت شما رو گرفتیم.
اختیار داری جناب شهبازی. حالا قبل از اینکه من قطع کنم، اولا جناب شهبازی، این کاری که شما کردین بزرگترین و مؤثرترین کاری بود که میشد واقعا در زندگی تک تک ما فارسی زبان ها و حتی غیر از فارسی زبان ها شما ایجاد بکنید، ایجاد کردین. یعنی اگر خودتون واقعا به این عمق میرسیدین که چقدر مؤثر بودین، چقدر این کاری که شما دارین انجام میدین و سالها زحمت کشیدید، ببخشید من گفتم زحمت کشیدید راجع به جبران مادر، حمله بر جسارت نشه، منظور من اینه که اصلا این زحمتی که شما شدید به هیچ عنوان اصلا زبان تشکر برای ما نمیمونه. ما اگر چیزی میگیم فقط قصدمون اینه که واقعا نمیدونیم چجوری باید از شما تشکر کنیم. وگرنه این کاری که شما میکنید عرض شد خدمتون، واقعا مؤثرترین کاری که تک تک زندگی ما میتونست باشه بوده و هست و بسیار بسیار ازتون تشکر میکنیم. و اینکه شما مطمئن باشین اگر ما کسایی که عضو اینجا حضور میشن، هیچ کدومش، حالا از طرف خودم میگم ولی حالا با کسایی که در ارتباطم که اینجا حضور، هیچ کدوم از ما افرادی که گنج حضور عضو شدیم و یه مبلغ بسیار ناچیزی رو داریم پرداخت میکنیم، ذره تا مثقالی به ذهنمون خطور نمیکنه که این پول به جیب شما میره. و اینو ما 100%، نه اینکه 1000% مطمئنیم که شما این کارو دارین دلی واقعا خدا رحمت کنه پدر مادرتون رو، خودتون رو، ان شاءالله سایتون مستدام بشه باشه و همیشه، و بسیار کار بزرگی انجام دادین. فقط اینا میتونم بگم که کاری کردیم کارستون.
ممنونم.
بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. خیلی ممنونم. شبات خیلی دوستتون داریم.
ممنونم. ممنونم. خداحافظی میکنم باهاتون.
زنده باشین. روزتون خوش. خدا نگهدار. خدا.
بله بفرمایید.
ببخشید. سلام.
بله سلام. سلام، خواهش میکنم.
علی هستم از سن روز کالیفرنیا تماس میگیرم.
بله علی آقا، خواهش میکنم بفرمایید.
خوب هستید جناب شهبازی. متن کوتاهی راجع به اشتباه بینی من ذهنی تهیه کردم که خدمت شما و دوستان.
بله بله بفرمایید.
بله، از دفتر پنجم بیت 1763، مرد را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شوره خاکی کاشتی، عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی و مرگ بیند ای خبین، ای خدا به مای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود اصلا. بله این به نظر من این ابیات بسیار مهم هستن و من در راستای همون به اصطلاح ابیاتی که آقای صادق میخونن میدونم و نیاز به تکرار دارم، من که شما هم خیلی خیلی روشون تکرار میکنید و تمرکز میکنید، ولی در صورت هرچی بیشتر گفته بشه بهتره. بله من ذهنی به نظرش اونجوری که فکر میکنه میبینه درسته، این طرز فکر رو دید خیلی خطرناکه، علل خصوص در زمان جوانی و نوجوانی که ما دارای من ذهنی بسیار قوی هستیم و در اون حال خدا رو بنده نیستیم. البته این در هر صدقی صادقه، ولی در اون سنون بیشتر هستش. من ذهن هم کوره هم کره و سرش داخل آخره شهوات. مولانا در دفتر اول بیت 25-82 می فرمایند تلخ و شیرین زین نظر نایند پدید، از دریچه عاقبت تانند دید. یعنی اینکه از نظر من ذهنی تلخ و شیرین، خوب و بد، قابل تشخیص و آشکار نیست، فقط از دریچه عاقبت بینی این دو قابل تشخیص هست. و فرض مثال که و فرض مثال کسی که ظاهرش قرنت اندازه است با کسی که باطنش درست است و عشقیست، برای من ذهنی قابل تشخیص نخواهد بود. مثلا کسانی که مثل کسانی که مشکل کوزنگی دارن و سبز و قرمز برایشان یکسان است. چشم آخربین تواند دید راست، چشم آخربین غرور است و خطاست. بله، چشم آخربین با هوشیاری حضور میبینه و مفتی ضرورت میشه و میگه این عملی که من الان میخوام انجام بدم نتیجهش چند روز دیگه، چند سال دیگه چه خواهد بود. نه این که مثل برخشید الاغ سرم را بکنم توی آخر و بدون در نظر گرفتن عاقبت کار و عمل غیر ضروری و خطا را انجام بدم. مثلا چند ساعت خوش باشم، بعدش دیگه هیچ مهم نیست. این میشه که مرد را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شوره خاکی کاشتی. و این که عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای قرین. حالا من کمی مشروب بخورم یا علف بکشم و به اصطلاح خوشی کنم، حالم خوب شه، از استرس در بیام و حواسم نباشه که دفعه پیش که دقیقا همین کار رو کردم نتیجهش چه بود؟ خوب نبود که. یا برنامه‌های جاش هستن که شما در برنامه اخیرم خیلی تأکید کردید. خادعه از دفتر ششم بیت 43-05 خادعه در دند درمانهای جاش. یعنی مکر و هیله دارن در منهای جاش در هر صورت. رهزنند و زلستانند رسم باج، آبشوری نیست در منه، آبشوری نیست در منه آتش، وقت خوردن در نمایت سرد و خش. لیک خادع گشت مانع شد جست، زاد شیرینی که از او صد سبزه رست. بله، در اصلا برنامه های جاش گمراه کنندن و از اون راه صحیحی که باید دنبالش باشیم و پیدا کنیم ما رو دور بگر میدارن. ای بسی شیرین که چون شکر بود، دفتر اول بیت 28-65، ای بسی شیرین که چون شکر بود، لیک زهر اندر شکر مزمر بود. در انتها دوباره از خدا میخوام که ای خدا بمای تو هر چیز را آنچنان که هست در خود سرا. خیلی ممنون جان آقای شهرزاد.
خواهش میکنم علی آقا. عالی عالی، آفرین آفرین.
مرسی.
خدا حفظی میکنم.
مرسی. خدا حفظ شما.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهرزادی، روزتون بخیر باشه. رویا هستم از کانادا، مزاحمتون میشم.
بله خانم رویا، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون آقای شهبازی. راستش من مدت ها بود یه پیام آماده کرده بودم، موفق نمیشدم زنگ بزنم. حالا امروز به قول معروف موفق شدم و سعادت یار بود که صدای شما رو بشنوم. ببخشید شاید یه ذره دست گریخته باشه، ولی سعی میکنم که یه پیامی که به قول معروف شب به درد بقیه دوستانم بخوره بدم. راستش آقای شهبازی، یکی از بزرگترین همانیدگی های من با قول معروف همانیدگی با فرزندانم هستش و همیشه برام یه چالشی به دنبال داره که باید همیشه حواسم به خودم باشه و ابیات رو تکرار بکنم که بعد دست از پا خطا نکنم. این اخیراً این ابیاتی که میگه گفت هر یک تان دهد جنگ و فراق، گفت من آرد شما را اتفاق، و شما خاموش باشیدن ستو، تا زبانتان من شوم در گفتگو. گر سخنتان در توافق موثق است، در اثر مایه نزاع و تفرق است. اینا خیلی به هم کمک میکنه که حواسم بیاد رو خودم و اگر چیزی به ذهنم میرسه که باید به بچه ها بگم، باید کنترل بکنم، باعث میشه که بتونم خاموش باشم و ببینم که زندگی به راهی رو جلوم قرار میده و واقعا به هم کمک کرده. و همینطور همیشه فکر میکنم که باید به بچه ها پیشنهاد بدم این کارو بکنین، اون کارو بکنین، اگه مشکل دارین، اگه دوست دارین من میتونم براتون یه تراپیست بگیرم باهاش حرف بزنین، این کتابو بخونیم، بیایم با هم دیگه این چیزو گوش بدیم، این پادکستو گوش بدیم. تا اینکه این ابیات رو شما تو این برنامه‌های اخیر انقدر تکرار کردین که من باز پیام زندگی رو از طریق شما گرفتم که نه، این راه درست نیست، واقعا این راه رو نباید ادامه بدم. درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خو کند، کیمیای نو کننده درد هاست، کو ملولی آن طرف که درد خواست، هین مزن تو از ملولی آه سرد، درد جو و درد جو و درد درد، خاده دردند درمانهای جاش، رحزنند و زرستانان رسم باش، آب شوری نیست درمان آتش، وقت خوردن گر نماید سرد و خش، لیک خاده گشت و مانه شد ز جست، زاب شیرینی که از او صد سبزه رست، همچنین هر ذر قلبی مانه است، از شناس ذر خوش هر جا که هست، پا و پرت را به تزویری برید، که مراد تو منم گیره مرید، گفت دردت چینم او خود درد بود، مات بود ارچه به ظاهر برد بود، روز درمان دروغی می گریز، تا شود دردت مصیب و مشک بیز. اینجا متوجه شدم که نه، همه این حرفایی که من می زنم همش دارم با من ذهنی عمل می کنم، در واقع فقط دارم درمانهای جاج و هم از من ذهنی خودم، هم دارم از منهای ذهنی دیگران میگیرم و در واقع دارم در جون فرزندانم همه این دردها رو دوباره منتقل میکنم. پس فقط باید تو این لحظه حاضر باشم و فضاگشایی کنم و ببینم که زندگی به هم چه پیامی میده و از اون در واقع درمان دردم رو هم از همون زندگی بگیرم. و این برنامه 1046 که واقعا این غزل 126 چقدر زیبا شما اینو تفسیر کردین و گستاخ مکن تو ناکسان را، در چشم میار این خسان را، در زی دو زی چو یافت فرصت، کم آرد جامعه رسان را. در واقع بازم از خودم میپرسم، همون جوری که شما گفتین، از خودتون بپرسین آیا ناکس هستین یا کس هستین؟ که متاسفانه من هر وقت از خودم میپرسم میبینم من هنوزم بعد از 5-6 سال گوش دادم به این برنامه واقعا گوهربار شما، با این همه تکرار ابیات، با این همه نوشتن، با این همه وقت گذاشتن، هنوزم متاسفانه ناکس هستم. چرا؟ برای اینکه حماسم همش به دیگرانه، مخصوصا همونجور که گفتم به بچه هام، بی صبرم، همیشه در عجله هستم، همیشه توقع دارم از دیگران بابت کاری که براشون میکنم، برای تشکر، برای تشویق کردن، برای تایید گرفتن. همیشه تو خیلی از موارد از چیزایی که دارم شکرگزار نیستم، ناشکرم. واقعا آقای شهبازی، من هر لحظه شکر وجود شما رو میکنم، شکر وجود ابیات مولانا رو میکنم و همینی که واقعا شما، من هستم در این زمانی که شما این برنامه ها رو دارین میذارین و واقعا من نمیدونم بدون برنامه های شما، بدون ابیات مولانا کجا بودم واقعا. یعنی باز با همه این کمک ها آخرش ما و مطمئنم خیلی از دوستان دیگه هنوز هم داریم در راه یه جورایی بعضی وقتا در جا میزنیم، یه موقعهای جلو میریم یه موقعهای عقب میفتیم، ولی خیلی خوشحالم و واقعا خودم رو یکی از سعادتمندترین آدمای روی زمین میدونم از اینکه سعادت داشتم که خدا منو انتخاب کرد که برنامه شما رو گوش بدم، ابیات مولانا رو گوش بدم و ابیات مولانا بشه زمزمه های هر لحظه زندگی. واقعا ازتون ممنونم بابت همه وقت و تعهدی که میذارین. هر لحظه به خودم گوشزد میکنم که تعهد و از شما یاد بگیرم، حتی یک به قول معروف انگوش کوچیکی شما هم نمیشم، ولی واقعا فقط به خودم یادآوری میکنم که من تعهد و باید از آقای شهبازی توی این سن و سال هنوز ایشون اینقدر متعهدانه میان میشینن برنامه های زنده رو 8-9 ساعت تموم برای ما اجرا میکنن، هر سه شنبه دوباره تشریف میارن، ساعت ها میشینن پای تلفن انجام میدن اینو. بعضی وقتا من به خودم میگم که مهانه سازی های من ذهنی، نه من شاغل هستم، دوتا بچه دارم، دستنها هستم، بالاخره همه بار زندگی رو دوش خودم و شوهرم هستش، هیچ کمکی نداریم، بالاخره صبح تا عصر بریم سر کار، بعدم بیام بالاخره باید مشغله های بقیه زندگی رو انجام بدیم، پس من حق دارم که خیلی وقت نداشته باشم. ولی باز همین برنامه 10:46 خیلی چشم من باز کرد که در واقع درزی دزدی چجوری داره فرصت پیدا کرده که چجوری جامعه منو همش ببره و وقت منو کجاها داره تلف میکنه. چشمم باز شد که نه، من خودم وقتمو تو خیلی چیزای بیهوده دارم تلف میکنم، نمیدونم اینجا برم فلان کار انجام بدم به خاطر اینکه الان اینجا به من نیاز دارن، برم نمیدونم به قول دوست قبلی که گفتن با دوستا برنامه بذارم به خاطر اینی که خب خوب نیست که از بقیه آدم ببره. بالاخره ما تو کشور غریب تنها هستیم، گهگاهی نیاز داریم که با دیگران معاشرت بکنیم، ولی همش حقه های من ذهنیه، واقعا همش حقه های من ذهنیه. و ای کاش بتونیم ایشان را دار حلقه بردر، هم نیز نهند لایقان را پیشت به فسون و سخره آیند، از طمع مپوش این عیان را، ایشان چو ز خویش پر غمانند چون دور کنم ز تو غمان را. امیدوارم که واقعا بتونم با دلم این رو بهش برسم که واقعا هیچ من ذهنی نمیتونه به هم کمک کنه، اول از همه من ذهنی خودم و بعدم من ذهنی دیگران، هیچ کدوم نمیتونن به هم کمک کنن. خیلی ممنونم آقای شهبازی، خیلی طولانی صحبت کردم، شرمنده بگیم.
عالی، آفرین، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما، خداحافظ.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
من سلام آقای شهبازی.
سلام،
حالتون چطور؟ خوبی؟ وقت بخیر.
خیلی خوب، ممنونم.
خدا شکر. بهناز هم از انگلیس تماس میگیرم.
بله بهناز خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلامت باشید آقای شهبازی. من یه پیام داشتم به اسم قانون حکم مور، که در واقع این که من ذهنم رو وقتی دستاشو باز میذارم خیلی راحت تصفره میزنه میاد بالا، و همیشه یاد این مثال شما میفتم که در مورد باشگاه رفتن میفرمودیم که هر وقت اینطوری نباشه که مثلا روی اراده خودتون حساب کنیم، مثلا بگیم حالا باشه امروز نمیرم تو خونه ورزش میکنم، هر وقت من این کار کردم و گفتم باشگاه نمیرم، حالا مثلا این هفته تو خونم ورزش نکردم و اون باشگاه هم از دست دادم، بعد خودم به خاطر همین یه قانون سفت و سخت بود داشتم که هر اتفاق میفته اگر واسه اون سنگم میاد من باشگاه باید برم و هر حال.
آفرین.
بله. این قانون حکم مور که یعنی همون حکم تلخیه که من ذهنم خیلی دوستش نداره، در واقع برای بستن دست و پای من ذهنیه که نخواد هر وقت دلش خواست به تشخیص خودش تفسیر کنه و خودش رو به واسه بالا بیاد. شما در همیشه فهمیدین که من ذهنی یکیه، یک علته که در همه انسان ها رفته، منطقا خب این علت آثار متفاوتی در آدم ها ممکنه ایجاد کنه و به صورت خوهای بعد در هر فرد به صورت متفاوتی تجلی میکنه، بسته به حال خیلی چیزا، شرط بزرگ شدن آدم ها و خیلی مسائل دیگه. این خوهای بد تجلی متفاوتی داره، یعنی یه خوی بدی که شاید نقطه ضعف منه و مثال ها باهاش دست و پنجه نرم میکنم و یه کس دیگه به راحتی بتونه بندازم. به خاطر این سفت و سخت بودن و اصول به یک اصولی پایبند بودن، وقتی واقعا آدم بهش پایبند باشه خیلی راه حمله من ذهنی رو میبنده، راه ورود حالا این خوهای بعد و ضربه زدن به آدم رو میبنده. من یه تجربه که داشتم توی این مدت 3 سالی که اومدم توی انگلیس با یکی از همین دفترهایی که مربوطه برای انتقال پول بود، ارتباط گرفتم که هر وقت مثلا لازم داشتم یه پولی از ایران منتقل کنم بتونم از طریق اینها این کار رو انجام بدم. شخصی که این دفتر کار میکرد و به طور مستقیم با من در ارتباط بود، متاسفانه هر وقت که ما به خاطر حالا این انتقال پول با هم باهاشون تماس میگرفتم، یه اخلاق حرفه‌ای رو مثلا زیر پا میذاشت و یه رفتار غیر اصولی نشون میداد که البته من هر بار خب زیر لبی رد میکردم و واقعیتش برام مهم تبا خدا میدادم به اون را و گفتم حالا مهم نیستون هر حرفی میزنه. و البته اینم بگم که پیدا کردن یه صراف رو دیگه که خب قابل اعتماد باشم کار سختی بود. چند روز بود که این شخص همگام با این اتفاقات و مسائل اجتماعی روز در کنار استوری های روزانه که برای قیمت ارز میذاشت، یه استوری هم به مناسبت همین جریانات اجتماعی سیاسی پست میکرد. یه روز که من توی کتابخونه نشسته بودم داشتم درس میخونم و گوشیمو باز کردم، یکی از همین استوری هایی که ایشون پست کرده بودن رو دیدم و دیدم که من یه مقاومت خیلی شدیدی در من بالا اومد نسبت به کار ایشون و برای خودم جالب بود که مثلا ببینم چرا من انقدر به این آدم گیر کردم و حس کردم که این یه فرصتیه. وقتی دیدم که از این کارش انقدر براش افته میشم، حتما یه چیزی میخواد در خودم به من نشون بده. الو سلام، میان؟
بله بله میاد.
بله، چند دقیقه تو خودم سکوت کردم و دیدم که یک قول زننده از اعماقم وجودم بالا اومده و مدام میگه که حالا گیرم که مثلا اوضاع عوض بشه، این یکی بره اون یکی بیاد، آیا این بی اخلاقی تو هم درست میشه؟ آیا تو آدم اخلاقی خواهی شد؟ مگه نه اینکه جامعه رو تک تک ما آدم ها میسازیم؟ چطور انتظار داریم وقتی خودمون به اخلاق پایبند نیستیم و رفتار حرفه‌ای نمی کنیم یهو با یه معجزه مثلا اتفاقات تغییر کنه و ساختار مثلا اجتماعی ما هم درست بشه و همه چیزمون درست بشه؟ به مثل اینکه این هر که در خودم دیدم موچ خودم رو گرفتم و به خودم گفتم این مقاومتی که حالا با این آدم داشتم دلیلش همینه و من اینو الان این باید آینه که سمت اون آدم گرفتم به سمت خودم برگردونم و نگاه کردم و از خودم این سوال رو پرسیدم که من کجا بی اخلاقی میکنم و انتظار دارم یه چیزی در بیرون تغییر کنه و اوضاع من درست بشه.
بله،
چندره باز روی همین سوال موندم و هی با خودم تکرارش کردم و دیدم که این یک اصل بنیادی در وجود منو به لرزه در میاره. اینو به صورت یه اصل برای خودم نوشتم که هر جا من انتظار دارم یه چیزی در بیرون تغییر کنه و هر جا فکر میکنم یه اشکالی در محیط یا جامعه هست که باید رفع بشه، در واقع یه بی اخلاقی تو خودم که باید شناسایی کنم و رفعش کنم. وقتی این اصل رو نوشتم دیدم که شدیداً زیر بار نمیرم که منم آدم که بی اخلاقی میکنم، به شدت مقاومت نشون دادم، در ذهنم مدام بهانه میوردم و دلیل تراشی میکردم که نه من بی اخلاق نیستم، آخه من که کار بدی نکردم، من بی اخلاقی نکردم، و هی حرف 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 فضای اعصاب گرداب تن تو کردی تو عوض بشد، چون به قدر خوی خود اندر رسی پس بدانی کسی و بودان ناکسی. وقتی به اندازه کافی کاویدم و به اون قهر خوی بد خودم رسیدم، دیدم که این ناکسی واقعا از خودم بود و برای همین دیدن و پذیرفتن این ناکس و درانم اینقدر برام سخت بود. پندار کمان نمیذاش ببینم که به جای حکم ساده کردم برای دیگران و نسخه اخلاقی پیچیدن و نصیحت کردن، تمرکزم بیارم به خودم که به قول شما شاید بتونم ریشه یه خوی بد و در اون قول دودم ببینم و از ریشت بزنمش و اون رنج باری که اندوخ رو که نمیدونم به کدوم حس ناکافی بودن، به کدوم ترس، کدوم رنجش در گذشته دور یا نزدیک برمیگرده رو ببینم. مولانا میفرماید که اگه پوست دباغی نشده رو بهش داروی تلخ نزنی بوی بدی میگیره، و ولی وقت اون داروی تلخ هم آدم رو بلاکش میکنه. میگن میفهمن که آدمی را پوست نامطبوع دان، از رطوبت ها شده زشت و گران. معنی تلخ و تیز مالی بی درو، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بود. گرچه که موندن دیدن به این اصول پایبند بودن سخته، خوی بد خود آدم رو دیدن سخته، ولی اون چیزی که آدم ازش جدا میکنه اگه نبینی اینها رو و این مدام این خوهای بد بیان بالا و به تو ضربه بزنن خیلی بدتره. لاشک این ترک هوا تلخیده هست، لیک از تلخی بعد حق به هست. گر جهاد و سوم سخت است و خشن، لیکن بهتر ز بعد ممتحن. رنج کی ماند دمی که ظلم من، گویدت شونی تو ای رنجور من. خیلی ممنونم عاشق از تموم شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. چه این حکم مر رو شما خوب فهمیدید و اجرا میکنید.
من آقای شهبازی میخواستم از اون تشکر کنم واقعا که شما گذاشتین ما خودمون رو بیان کنیم بدون این که انتقاد کنیم. من خیلی وقتا با من ذهنی حرف دادن، هیچ وقت به من نگفتین که تو که من ذهنی بزرگی داری، نه یا حرف نزن، و اجازه دادین که من خودم از خودم یاد بگیرم و خودم بیام اتفاقا اون من ذهنی بزنم حرف بزنم، و این بر من یه آزمایشگاهی شد و تو این آزمایشگاه دیدم که چطوری به من منو زمین میزنه، چطوری میتونم با همین اصول، با همین عبیات قدرتمند یا همین اصلایی که به ما یاد دادیم، مثلا گرداب تن، اثرش کمتر و کمتر کنم. خیلی ازتون ممنونم،
خواهش میکنم.
اینکه ما رو به صورت زندگی دیدین، نه انتقاد نکردین از ماه.
همین چیزایی که گفتین ما هم یاد بگیریم عمل کنیم. حکم مر حکمیست که ما به قول شما اصطلاح شما از بی اخلاقی یا خوی بد خودمون رو میبینیم و میخوایم تسلیمش بشیم، یک دفعه بلند میشیم این کار رو نمی کنیم و ذهن ما خوشش میاد یک کاری رو بکنه، یا پندار کمال ما ایجاب میکنه یا ناموس ما ایجاب میکنه و ما ولی میدونیم این خردمندانه نیست، بلند میشیم و ترک صحنه میکنیم و این کار رو نمیکنیم. گرچه من ذهنی بدش میاد از این کار، ولی ما بلند میشیم. به قول شما مثال خوبی زدین، من باید برم باشگاه ورزش کنم، الان ذهنم میگه که بشین حالا این تلویزیون رو، این برنامه رو داره تماشا کن، بلا فاصله بلند میشم. این حکم مره به قول مولانا، حکمیست که ذهن نمیخواد اجرا کنه، تو نمیخواد تو اجرا کنی، ولی زندگی میگه اجرا کن. هر چیزی رو که زندگی حکم میکنه و بیت‌های مولانا حکم میکنه شما اجرا میکنین علی رغم مخالفت من ذهنی شما، اینا همه حکم مره. اون بیتم خیلی عالی بود که میگن یه آدمی را همین پوست نامطبوع، بله این پوست یه بو میده، پوست گوسفند و اینها، میدونین از پوست گوسفند مثلا میارن به اصطلاح یک لباس درست میکنن میپوشن مثل پالتو مانند. این اگر بو بده نمیشه، باید داروهای تیز بزنند، تند بزنند تا بوش بره. ما هم تا زمانی که من ذهنی داریم بو داریم، باید اون حکمه های مر ما اجرا کنیم، خواه های بد رو ترک کنیم تا خوشبو بشیم. وقتی بوی زندگی دادیم، بوی عشق دادیم، خوشبو میشیم. بله ممنونم، عالی بود پیغام، آفرین. بله 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 هرچی خواهش
میکنم. ای عشق میکن حکم مر ما را ز غیر خود ببر. بعدش فکر میکنم حالا یادم هم نفسی میخونم. ای عشق میبری به قرما را به، ای سیل میبری به قرما را به دریا میکشی.
همین دیگه، ای نیروی زندگی قررش کن منو ببر به دریا یکتایی. و البته همیشه مستلزم حکم مره، وگرنه بخواین شما به خواهش های من ذهنی عمل کنید، این من ذهنی نمیخواد شما پیشرفت کنید، میخواد شما رو در خوهای بد نگه داره، میخواد دردها رو نگه داره. درسته شما درد ایجاد میکنید برای خودتون یا دیگران، خب ترک این سخته، ولی شما جلوی خودتون رو میگیرین و طمع نمیکنید. این غزل جدید میگفت که اینو به خاطر طمع مپوشان، این کارو عمل کن، تو حکم ما رو اجرا کن. درسته ما خیلی چیزها رو الان یاد گرفتیم از طریق مولانا، ولی دلمون میخواد نشنویم یا عمل نکنیم، ولی شما عمل میکنین حکم مره. هرچه مولانا میگه، هرچه فضای گشوده شده میگه، شما عمل میکنید علی رغم میل من ذهنیتون، یعنی برعکس خواست من ذهنیتون. وگرنه خوی بد دارم ملولم، این خوی بد ادامه داره و این به وسیله شما باید انجام بشه، حکم مر باید به وسیله شما اجرا بشه. خیلی خوب گفتین، هر عیبی در دیگران میبینیم این در ما هست، پیدا کردنش حکم مره. چرا؟ بلا فاصله آسیب میبینه پندار کمال ما، بلا فاصله به ناموس ما بر میخوره. هر کسی به ما میگه تو اشتباه میکنی و واقعا ما اشتباه میکنیم، به ما بر میخوره، حکم مره. میخواد خداوند میخواد شما حکم مر رو اجرا کنید. در واقع حکم مر حکم خداوند یا زندگیه، این لحظه باید اجرا بکنید شما، ولی اجرا کننده شما هستید. اگر شما اجرا نکنید، هیچ کس به شما نمیتونه کمک کنه، زندگی هم به شما نمیتونه کمک کنه و هیچ موقع نباید به ما بر بخوره چون من پندار کمال دارم، من خیلی چیزا میدونم، مردم چی میگن، آبروم پیش مردم میره اگر از راه هم برگردم. در غزل 126 میگفت حرف مردم رو بذار بیرون، در مثل حلقه در. چقدر مهمه این غزل رو ما بخونیم اجرا کنیم. گفت چی؟
بله. ایشان را دار حلقه بردر، هم نیز
نیان لایقان را. آفرین. ایشان را دار حلقه بردر، گستاخ مکن تو ناکسان را. ناکسان و خسان میخوان بیان به مرکز ما، شما باید جلوشون رو بگیرید، حواستون بدین به خودتون، حکم ما رو اجرا کنید و تقلید نکنیم ما، برای اینکه دیگران حاضر نیستن حکم ما رو اجرا کنند. کسی که میگه ایرادی ندارم و حواسش به دیگرانه، به دیگران میگه چیکار کن، حاضر نیست حکم ما رو اجرا کنه، میگه تو هم مثل من باش. توجه کنید، من ذهنی دنبال همرنگیه، میگه شما مثل من باشید، همه تو مثل من باشید، آرزوی من ذهنی. ولی خداوند میگه تو تنها هستی، تنها به من وصلی. این اصلا همرنگ جماعت شو برعکس اون لمیک کنه، میگه تو شبیه هیچی از نیستی، خداوند نظیر نداره، خداوند نظیر هیچی از نیست، بنابراین تو هم شبیه هیچی از نیستی. درسته؟ این که میگیم ات خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، غلطه. من نباید همرنگ جماعت بشم، من باید همرنگ زندگی بشم، همرنگ خودم بشم، من باید رنگ خدا پیدا کنم. خواهی نشوی رسوا، کسی که از ناموسش میترسه، میترسه احترامش رو از دست بده. خب بده. شما هرچی که دیگران میگن بیرون رو در نگه میداریم، میشنوین ولی داخل راه نمیدین. درست مثل کسی که در رو میزنه، تخت تخت در، شما میشنوین ولی در رو باز نمیکنید، نمیاریم به مرکزتون. در نتیجه حکم مرا اجرا میکنید. تا آدم تنها نباشه، یه غزلم خوندیم که میگفت باید تنها باشی تا با خداوند تماس بگیری، تا تنها نباشی نمیتونی. درسته؟ خیرات سلامت
تنها ماندگان خدا
باور. آفرین.
بله. آقای سربازی، تا دنیا دنیا است، به خاطر همین از شما متشکرم، چون اینا چیزایی بود که توی هیچ کلاس و کارگاهی هیچ که با ما یاد نمیداد. من خیلی خوشبختم که اینا رو یاد گرفتم واقعا.
آفرین.
تونستم حداقل یه کمی روی خودم پایین که چیزام، یعنی خیلی هم بازم خوب عمل نمی کنم، ولی خیلی تغییر کردم زمین تا آسمون.
عمل میکنین خانم؟ اینم بگم این راه کنده، یعنی ما نباید به حرف من ذهنیمون گوش بدیم، بگیم باید تندتر از این باشه. ما باید حتی اکثر سعیمون رو بکنیم و اینو در نظر بگیریم که در یک جامعه زندگی میکنیم که قرین روی ما اثر میذاره. هر کاری هم بکنیم قرین اثر میذاره. ولی همین غزلی که اخیراً خوندیم جلوی قرین رو میگیره. من دارم رو خودم کار میکنم، حواسم رو خودمه، حواسم روی دیگران نیست، اول باید اینو رعایت کنم. اینم حکم مره. شما نگاه کنید چقدر من ذهنی حواسش به بیرونه و عوض کردن دیگرانه. من دوست دارم به عنوان من ذهنی بیام به شما بگم که ها اون کارو نکن، این کارو بکن. هیچ به خودم نمیگم آخه به من چه مربوطه، چرا حواس من رو خودم نیست، چرا من خودم رو عوض نمی کنم. یعنی هر چقدر هم که ما وقت صرف کنیم، انرژی صرف کنیم، پول تلف کنیم، امکانات مالی رو تلف کنیم، آخر سر باید به حرف مولانا برسیم که هر کسی باید رو خودش کار کنه. و اینو من ذهنی قبول نداره. من ذهنی فکر میکنه که شما قدرت بدیم به من همه را در عرض یه روز عوض میکنم. تو حتی خودت هم نمیتونی عوض کنی. ای مردی، زنی، یه عارف هستی، خودت عوض کن. نمیتونی. میبینین چقدر سخته. سخته. الان شما به سختی افتادین. همه من به سختی افتادیم. ولی بیشتر دوستان گنج حضور حداقل حواسشون از روی دیگران جمع شده، اومده رو خودشون. ولی الان میبینن سخته. مولانا میگه دیگه، میگه که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر اندر درون. ما دشمنان بیرون رو کشتیم، همه رو. یه دشمنی که زورمون بهش نمیرسه همین من ذهنی ماست. سخته. بله، ممنونم از شما، خیلی زیبا بود.
خیلی ممنونم از شما.
پیغامتونم لطف کنیم بفرستیم. بله، با پست کنیم.
ممنونم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا
حافظ.
خدا
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
خسته نباشید، من زهره هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله بله، زهره خانم، خوبی شما؟
به
بله خدا رو شکر، خیلی ممنون خیلی سایه شما.
بفرمید.
آقای شهبازی، من یه خلاصه از غزل 126 نوشتم اگر اجازه
بدید. بله 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 بفرمید.
حالت یکم طولانیه ولی در این غزل زیبا چراغ‌های اساسی برای من روشن شد. مهمترین پیغام غزل برای من تأکید بر حس مسئولیت پذیری بود. اینکه این منم که همانیدگی ها را گستاخ می کنم و به آنها اجازه ورود به مرکزم را می دهم. اینکه من مسئولم که اجازه ندهم خیاط دزد من ذهنی از قبای حضورم بدزدد. در را بر روی دردها و همانیدگی ها باز نکنم و بدانم که در من میلی پنهان و موذی به نام طمع وجود دارد که در مقابل سخره و فسون منهای ذهنی خود را می بازد. گستاخ مکن تو ناکسان را، در چشم میار این خسان را. اول اینکه متوجه شدم اگر همانیدگی ها به مرکز من راه پیدا می کنند مسئولش خودم هستم و من در واقع آنها را گستاخ می کنم و خسان و ناکسان را در مرکزم می آورم. این گستاخ کردن با مقاومت کردن انجام می شود. مقاومت کردن مرا ضعیف‌تر می کند. هوشیاری مرا پایین می آورد و راه ورود خسان را به مرکزم باز می کند. در اثر این ضعیف شدن بیشتر دچار نسیان و فراموشی می شود. بنابراین هر لحظه باید در خودم حاضر باشم و فقط تمرکزم روی خودم باشد. در زید و زید چو یافت فرصت، کم آرد جامعه رسان را. درزی دوز همون من ذهنی دزد خیاط است که از جامعه حضورم که به اندازه بر تنم دوخته شده می دزدد و مسئول این دزدی و تنگ شدن قبا هم خودم هستم، چرا که این منم که این فرصت را برای این خیاط دوز فراهم می کنم. هر بار که مقاومت می کنم، هر بار که قضاوت می کنم، هر بار که تمرکزم روی اتفاقات و بقیه مردم می رود، هر بار که دچار اضطراب می شوم و اتفاقات را جدی می گیرم، در واقع به من ذهنیم فرصت دزدیدن می دهم. ایشان را دار حلقه بردر، هم نیز می اند لایقان را. من از این بیت آموختم که بله که نباید در واقع این منهای ذهنی و بقیه اینها رو به درون خودم راه بدم. اینجاش فکر کنم اشتباه نوشتم و بعد اون بیتی که در مورد طمع بود فکر کنم اونو جا انداختم که می‌فرمودن من از این در واقع طمع بسیار موذیانه عمل می‌کنه و به نوعی ما رو دچار کژبینی می‌کنه، به گونه‌ای که افسون و سخره همانیدگی‌ها رو نمی‌بینیم و گول می‌خوریم و در رو بر روی اونها باز می‌کنیم، حالان که این همانیدگی ها اصلا لایق ورود به مرکز ما نیستند. ایشان چو به خیش پرغمانند، چون دور کنند ز تو غمان را. و این همانیدگی ها که با افسون و سخره به مرکز ما راه پیدا می کنند، خودشان پرغم و پر از درد هستند و هرگز نخواهند توانست درد ها را از وجود ما بزدایند. جز خلوت عشق نیست درمان رنج باریک اندوهان را. این بیت به نوعی حجت را بر من تمام کرد که درمان رنج‌های ظریف و واضح من ذهنی هرگز با درمان‌های ژاژ قابل درمان نیست. یا دیدن دوست یا هوایش، دیگر چه کند کسی جهان را؟ یعنی در این جهان ما هیچ کاری و هیچ وظیفه‌ای غیر از دیدن روی دوست یا هوای دیدن دوست نداریم. حالان که من ذهنی با کژبینی کلی کار در این جهان برای ما تراشیده است و ما را از منظور اصلی من که دیدن روی دوست و هوای اوست دور کرده است. تا دیدن دوست در خیالش می دار تا در سجود جان را. ما باید تا زمانی که تبدیل کامل در ما رخ نداده و هوشیاری با هوشیاری منطبق نشده جان زندگی را در سجده نگه داریم. یعنی مرکز ما خالی و فضا را باز نگه داریم و صبور باشیم تا این تبدیل رخ دهد. پیشش چو چراغ پایه می ایست، چون فرصت هاست مرمهان را. در این اینکه در طول غزل اشاره به مسئولیت ما در قبال این بیداری اشاره می شد، اما نهایتاً روشن شدن شمع حضور ما توسط خود زندگی انجام خواهد شد و برای ما نقشی غیر از نقش چراغ پایه داده نشده است. می گوید ما باید مثل چراغ پایه ساکت و صبور باشیم تا بالاخره لایق شمع حضور بشویم و این چراغ بر سر ما گذاشته شود. وامانده این زمان باشی کی بینی اصل این زمان را؟ اگر ما وامانده این زمان باشیم، یعنی قاطی اتفاقات بشویم و اتفاقات ما را گیج کنند، چگونه می توانیم اصل این زمان که همان ابدیت و بی نهایت این لحظه است را ببینیم؟ چون گشت گذار از مکان چشم زو بیند جان آن مکان را. جان فضای یکتایی را زمانی می توانیم درک کنیم که چشم ما نافذ شده و از جنس این لحظه بشویم و این دید ما در اثر فضا گشایی است که نافذ و گذاره می شود. جان خوردی تن چو قازغانی بر آتش نه تو قازغان را. جان ما مثل قضا و تن ما مثل دیگر. ما باید با آتش فضا گشایی درد هوشیارانه، پرهیز، صبر، اعتراف به اشتباه این دیگ تن را جوشانده و خوراک جان را بپزیم. تا جوش ببینی زن درونت زن پس نخری تو داستان را. داستان ذهن همان دستان است و فریب است و ما نباید آن را بخریم. باید اجازه بدهیم این جان ما پخته شود و آن جوشش عشق را در درون ببینیم و پخته شویم. نظاره نقد حال خیشی، نظاره درون داستان را. زمانی که این دیگ تن ما در جوش است، ما باید دائم حواسمان به خودمان باشد. باید هر لحظه حواسمان باشد که آیا جزء راستان هستیم. اگر حواسمان به دیگران برود، این یعنی جزء راستان نیستیم و ناراستیم و از جنس ذهن شده ایم. این حال بدایت طریق است، با گم شدگان دهم نشان را. اما تمام این حالهایی که گفته شد همه ابتدای راه هستند و برای کسانی است که تازه راه را شروع کردند. چون صد منزل از این گذشتند، این چون گویم مران کسان را. کسانی که صد منزل فضاگشایی را طی کردند، دیگر نیازی به این صحبت ها ندارند. از حالا به بعد فقط باید عمل بکنیم و اگر عمل نکنیم در مقدمه میمانیم. مقصود از این بگو و رستی، یعنی که چراغ آسمان را. مقصود این است که به بی نهایت و ابدیت زنده شوی و خورشید از درونت طلوع کند. تو مقصود را بگو تا خورشید از این آسمان طلوع کند و آنجاست که تو رسته ای. مخدومم شمس حق و دین را، کوه هست پناه انس و جان را. انس یعنی انسان و جان یعنی در اینجا جن است. پناهگاه هوشیاری انسانی ما هستیم و ما در خدمت شمس حق و دین و این فضای گشوده شده می باشیم. تبریز از او چو آسمان شد، دلگم مکن آز نردبان را. تبریز نشان کائنات است که ما در واقع نمونه ای از آن هستیم. ما به عنوان مکان تبدیل به آسمان می شویم که خورشید از ما طلوع بکند و انشالله دل ما این نردبان پله پله رفتن به بالا که همان فضا گشایی است را گم نکند. ببخشید طولانی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنون خیلی از شما.
با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، امروز به نظر میاد که نوبت بینندگان خارج از ایران هست. اگر کسی خارج از ایران به این برنامه گوش میده و مدت هاست که میخواد پیغام بده با برنامه تماس بگیره، امروز نوبت شماست. به نظر میاد که هیچ تلفنی از ایران نیست. بفرمایید.
سلام.
سلام. صحبت کنی لطفا.
بله، طاهره هستم. از فلوریدا که همین داشتیم میگفت اینه که دفعه اولم زنگ میزنم.
خب تلویزیونتون رو خاموش کنی خانم طاهره.
این لپتاپم، این آیپدم رو کم کردم ولی ببخشید بازم صدا داره. به هر حال الان من دفعه دوم زنگ زنم، هر دو دفعه تا گرفتم گرفته. یعنی شما هنوز داشتی میگفتی که اینا که خارجن نوبتشونه، گفتم بذار بزنم.
بله بله بفرمایید.
الهی که فدات شم، خیلی دوست دارم.
خواهش میکنم.
به هر حال من یه دفعه شما تجربه‌مو گفتم، گفتی که چه زنگ نمیزنی بگی. حالا که الان گفتین که نوبت شماست و خط و خلوته، به خودم اجازه دادم زنگ بزنم.
بفرمایید. بله خوب کاری کردید.
چیز زیادی بلد نیستم که زنگ بزنم، ولی بعد از این سالیان سال که دارم با شما هستم خیلی هم خوشحالم، خیلی هم لذت میبرم از برنامهاتون، ولی هنوزه که هنوزه خیلی باید آرام با خودم باشم، تنهایی گوش کنم. خیلی هم خوشحالم، تنهایی خیلی خوبه، خیلی خوبه. و اون تجربه‌ای که براتون تعریف کردم حالا میگم، بدونن که اگر سالیان سال رو خودمون کار کنیم، این من ذهنی اصلا بی نهایت مرموزه، بی نهایت میکنیم، خیلی دیگه همه چی درست شد. من از 6 ماه پیش یه مهمانی بود در منزل پسرم، گرادویشن دخترش بود و ما رو دعوت کردن و ما رفتیم اونجا، خیلی هم شلوغ و ما یه روی یه میزی نشستیم، فقط آدم ها رو نگاه میکردم و این ذهنی همینطور با من رز میکرد، یعنی هم قضاوتی که یکی بهم قضاوت میکرد، حالا هی شما گفتی قضاوت نکنی، ولی خودم هم متوجه نبودم و یه لحظه اومدم از جام پشتم سرم گیج رفت، یعنی انگار که همون لحظه تنبیه همو گرفتم، محکم خوردم زمین، کمرم شکست، آمبولانس اومد منو برد بیمارستان، ولی باورتون نمیشه که همون موقع که خوردم زمین میخندیدم، فقط عذرخواهی میکردم، من گفتم خدای منو ببخشی، همچون مهمون خیلی خارجی داشتم، به انگلیسی میگفتم البته. بعد که آمبولانس من اومد برد، بعد برادرم اومد دم آمبولانس، گفت میدونم خیلی قوی هستی، محکم باش، بازم میخندیدم. بعد میگفت چرا میخندی؟ گفتم هیچ، خب خنده داره، ولی اینکه واقعا خنده دار بود آقای شهبازی، واقعا. فقط میخوام اینو بگم که این زمین خوردن من خیلی تنبیه خوبی بود، چون با اینکه اینقدر خودم کار میکنم و بیتا رو میخونم و حفظ میکنم و وای همه بعضی هم تا میگن تو عوض شدی، اصلا معلشون هم نمیذارم، ولی موندم که چرا اون روز من اینقدر داشتم قضاوت میکردم. به هر حال این موضوع فقط این بود که بگم خیلی باید خودمون کار کنیم، اصلا مغرور نشیم، خیلی همین دفعه هم که زنگ زدم گفتم این راه رفتنی توقف هلاکت هست، واقعا هلاک میشیم یه لحظه، یه مومنت، یعنی یه لحظه از ذهن که چیز میشیم، غافل میشیم، یعنی میبینیم
پایین، آفرین،
ببخشید پایین چیزمونو، تنبیهمونو میبینیم. و من بارها تنبیه شدم چند ساله، ولی این دفعه خیلی برام جالب بود که احساس کردم که این یه نوتیسی بود که من باید یه مدت تنها بمونم، و این تنهایی چقدر به من کمک کرد که خیلی چیزایی بیشتر یاد بگیرم، مخصوصا از شما دیگه استاد، گفته نگین استاد،
خواهش میمونم،
دوست مهربانم. به هر حال وقت دیگران نمیگیرم، اگه خواستن دیگران صحبت کنن، فقط خواستم بگم که خیلی حواس این ذهن مخرب بدمون باش. نوشته هم همراه نیست که الان یه قطعی از نوشته هم رو بخونم براتون.
عیب نداره، خواهش میکنم. حالا انشالله هفته های آینده پس با آتون خداحافظی کنم خانم تا.
من که هفته آینده زنگ نخواهم زدم، اینم میگم چیز میگم که من اونقدر نالج اونقدر چیز نفهمیدم، یه برکن تو جامعه ها و در آب حیات رو تا پاره های خاک تو لعل و گوهر دهد، و واقعا سپاس آن عدمی را که هست، هست ما را برو بود، به اشخان عدم آمد جهان جان به وجود. نه من نمیشینم زنگ بزنم که شاید را بده، ببخشی. خیلی ممنونم ازت،
خیلی لطف کردین، خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تون.
منم شما رو به خدا و لحظات میسپرم، خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام استاد، خدا و بعد.
سلام، خواهش میکنم.
آتنا هستم از کانادا، اگه اجازه بدین یه پیغامی
بله 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 خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنون، مرسی. موضوع پیام همانیدگی ها زندگی ندارد. آقای شهبازی در هر برنامه در بخش اول برنامه هایشان با اشکال هندسی توضیح می دهد که قبل از آمدن به این جهان ما تماما از جنس الست هستیم و چهار خاصیت قدرت، هدایت، حس امنیت و خرد را از خود زندگی می گیریم. یک هوشیاری نابی هستیم که با خداوند یکی است. اما طبق خاص و اراده زندگی ما وارد این جهان نسیان می شویم و برای بقا جسم ما را می سازیم و بعد از آن هم برای زنده ماندن باید مفهوم جدایی را بشناسیم. بنابراین من ذهنی را می سازیم و بر حسب همانیدگی هایی مثل پدر و مادر یا جسم من یا اسم من یا داشته های من خودمان را شناسایی و تعریف می کنیم. در طول زندگی همه ما نیازمند گرفتن خاصیت‌های اصلی یعنی حس امنیت، هدایت، قدرت، خرد، شادی، آرامش و حمایت در این جهان هستیم و در هر چیز و هر کسی به دنبال گرفتن اینها دیوانوار می‌گردیم و دائما و ناآگاهانه با ترس نداشتن و نگرفتن یا رفتن اینها عمر خود را در ذهن، در گذشته و آینده می‌گذرانیم. همانیدن یعنی همان را ساختن، یعنی سعی برای ساختن همان الست ناب و گرفتن خاصیت‌هایش در خواب توهم ذهن از چیزها و افراد، بی‌خبر از آن که یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم. ما مطمئنیم که داشتن چیزها به ما قدرت، خرد، حس امنیت، هدایت و حمایت می‌دهد و به هیچ وجه هم کوتاه نمی‌آییم و نمی‌پذیریم که این توهم ذهن ما است و خوشی داشتن چیزی یا کسی به ما زندگی نمی‌دهد. این گونه است که نیش مار دو سر را تجربه می‌کنیم، بلکه شاید بیدار شویم. خود من شخصا این بیت مولانا را در زندگیم زندگی کرده ام: بر هرچه امید استد کی گیرد او دستد، بر شکل عصا آید و مار دو سر باشد. غزل 630. در سن 25 تا 30 سالگی با هرچه که همانیده بودم و برایم مهم بود به اوج رسیدم. در آن زمان مار دو سر یک سرش من را نیش می‌زد و نمی‌فهمیدم. در آن دوران من نه قدرت عمل درستی برای استفاده از داشته هایم را داشتم و نه خردی. هدایت هم دست توهم و سبب سازی من ذهنیم بود. شادی و احساس امنیت هم بسیار سطحی و گذرا و در خواب عمیقی خودم را پندار کمال و ناموسم می دانستم. من در خواب سبب سازی و توهم خوش بودن با همانیدگی ها به یک بار دچار درد از دست دادن آنها شدم. زندگی شاخ گستاخ من را شکست. من عصا و مور بگرفته به دست، شاخ گستاخ تو را خواهم شکست. واقعات سهمگین از بحر این، گونه گونه نیمه مودت رب بدین. در خور سر بد و طغیان تو، تا بدانی کوس در خوردان تو. تا بدانی کو حکیم است و خبیر، مصلح امراض درمان ناپذیر. دفتر چهارم، ابیات 24-26 تا 24-29. در دوران افول همانیدگی هایم سر دیگر مار دو سر من را نیش می زد و دچار درد از دست دادن، شکایت و عدم رضای بسیار بودم و با مقاومت های بی نتیجه شرایطم هر روز دردناکتر و سخت‌تر می شد و در گرداب تن می چرخیدم. اما به لطف زندگی در اوج دردهای ناآگاهانه‌ای که می‌کشیدم با آموزه‌های مولانا و گنج حضور آشنا شدم. زمانی که اولین بار این جمله را از کلام آقای شهبازی با گوش دلم شنیدم که چیزها زندگی ندارند، انگار پتکی بر سرم خورد و دیدم چه به روزگار خودم آوردم و شاید هنوز هم می‌آورم. چه روزگارانی از عمرم برای نداشتن چیزها قصه خوردم. تلاش‌های بیهوده کردم و نان فطیر پختم. مقایسه کردم. هدف‌های ذهنی برای بزرگ کردن ذهنم گذاشتم. حسادت کردم. گدای تایید و توجه بودم. به هم بر می‌خورد و دشمن می‌ساختم. چرا؟ چون زندگی و خاصیت‌هایش را در چیزهای مادی جستجو می‌کردم و می‌دیدم. چه زمانی همانیدگی و چیزها را داشتم و چه زمانی دیگر نبودن، من زندگی نداشتم. آخرین گمشده من کجا بود؟ حس امنیت، حس شادی ناب، هدایت، خرد، قدرت عمل، همیاری و همکاری کائنات از کجا می آمد؟ زندگی با این درد نیش مار دو سر چه می خواست به من بگوید؟ ای خفته به یاد یار برخیز، می آید یار غار برخیز، زنهار ده خلایق آمد، برخیز تو زنهار برخیز. غزل 1190. طبق آموزه های مولانا، درست در جایی که این دید زندگی داشتن و گرفتن از چیزها، انسانها و وضعیتها را بیاندازیم و تمام انقباضات ناشی از آن را در خودمان حل و فصل کنیم، فضایی در ما باز می شود که با چشم ذهن نمی توانیم ببینیم و بفهمیم. اما به قول مولانا، چه مبارک جایی است، از همان جنس الست و سکوت و سکون ما است که منبع بی پایان خاصیت های عام و خوب زندگی است، خاصیت هایی که ما در خواب ذهن در چیزها به دنبال آنها هستیم ولی هیچگاه نمی رسیم. این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است. غزل 435. از ما تو قوتی کن، یا قوت شو او را تو، تا او تو شوی تو او، این حسن و مفر باشد. غزل 630. همین که با دلت بپذیری که چیزهایی که در گروه بودن آنها هستی زندگی به تو نمیتوانند بدهند و آفلند، وجود یا عدم وجود خیلی از همانیدگی ها دیگر برایت مهم نخواهد بود که به واسطه آنها بخواهی منقبض بشوی، فکر و عمل کنی و هزار شر به خاطر یک توهم برای خودت و دیگران بپا کنی. خیلی راحت تر رها می کنی، از شب سیاه و دردناک مقایسه و تقلید و حسادت رها می شوی، از گدایی برای داشتن یا گرفتن چیزها و درمانهای ژاژ رها می شوی. همانیدگی ها ارزششان را از دست می دهند و از مرکزت با اراده زندگی می روند و جای آن را خداوند و خاصیت‌های بهشت‌گونه‌اش مثل هدایت، خرد، حس امان و امنیت، شادی بی سبب، قدرت عمل، آرامش، حمایت، رهایی از حس تنهایی، تجربه فراوانی و هزاران برکت دیگر پر می‌کند. آبی از جوی مهر جاودانش می‌گیری و از درختش میوه‌های عالی می‌چینی، یعنی درون غنی از خاصیت‌های الهی و انعکاسش در بیرون آبادانی در همه جنبه‌های زندگیت. دیگر چه می‌خواهی؟ چون همه یاران ما رفتند و تنها ماندیم، یار تنها ماندگان را دم به دم می‌خواندیم. جمله یاران چون خیال از پیش ما برخاستند، ما خیال یار خود را پیش خود بنشاندیم. ساعتی از جوی مهرش آب بر دل می زدیم، ساعتی زیر درختش میوه می افشاندیم. غزل 1596. خیلی ممنونم استاد.
خیلی خیلی خوب، آفرین. خانم آتنا، پیغامتون رو بفرستین از طریق واتساپ پست کنیم. بله ممنونم، عالی.
چشم، حتما استاد. ممنونم،
خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، آیدین هستم از کانادا، خوب هستین؟
بله بله آقای آیدین، شما چطورین؟
خوب، خیلی ممنون، به لطف شما آیدین.
خواهش میکنم، بفرمایید.
پیغامی بود میخواستم به اشتراک بذارم.
بله بله، به کمی بلندتر اگه صحبت کنید.
چشم. در غزل 126 مولانا گفتن که پیشش چو چراغ پایه می ایست، چون فرصت هاست مرمهان را.
آفرین.
کلمه فرصت خیلی برام بار داشت. نکته ای که از این غزل شگفت‌انگیز و داستان درزی دوز متوجه شدم این هست که خداوند من رو به سفر فرستاد و این سفر پخته شدن و بلوغ من هست، همونطور که در غزل گفتن که جان خوردی تن چو قازغانی، بر آتش نه تو قازغان را. زندگی من یک فرصت هست، من باید در این فرصت یک کاری انجام بدم. اطلس داستان مثنوی همین زندگی هست و فرصتی که داده شده تا با این اطلس لباسی بدوزم و لباس رو باید خودم بدوزم. هیچ کس غیر خودم نباید این کار رو بکنه. اگر بدم کس دیگری بدوزه، در آخر نه لباس دارم و نه پارچه‌ای. دو علم برساخت، اسپید و سیاه، آن یکی آدم، دیگر ابلیس را. از دفتر ششم بیت 2155. و این راه دزد داره، دزدی استاد حیله‌گری و پرفن، جانچنان می‌دزده که ما میگیم بازم بدوز. چند بیت از دفتر ششم، از بیت 4305 و همینطور مثنوی و که این هفته داشتیم، از دفتر ششم از بیت 1650 شروع میشه رو میخونم. قادر دردن درمانهای جاج، رهزنند و زرستانان رسم باج. درمانهای جاج زندگی ما رو میدوزند، سر ما رو گرم میکنن که دنبال درمان واقعی نگردیم. اطلاف عمرت به مقراز شهور، بر پاره پاره حیات غرور. تا به کی نوشی تو اشوه این جهان، که نه عقلت مان و قانون نه جان. افسانه گشته و محفظ وجود، چند افسانه بخواهی آزمون. ابلیس را زندگیم رو تکه تکه می دوزده و من از خوشحالی و خوشحال از دل دادن به هماندگی، عقل و جانم رو تقدیمش میکنم. همچنین هر ذر قلبی مانع است از شناس ذر خوش هر جا که هست. تو مبین قلابی این اختران، عشق خود بر قلب زن بین ای موهان. تا وقتی که ذرشناس نشم، از ابلیس درمان تقلبی میخرم. این همانیدگی ها بیارزش هستند، غافل و گذرا هستند. وقتی اینها رو به دل میارم میخندم و احساس خوشحالی میکنم. خنده چه؟ رمزی از آنسته‌ای، تو به جای خنده خون بگرسته‌ای. روز درمان دروغی میگریز، تا شود دردت مصیب و مشک بیز. پس از این فرصتی که دارم دو جور استفاده باید بکنم. اول اینکه حاضر و ناظر تمرکزم روی خودم باشه، مدام خودم رو چک کنم، آیا این لحظه در جهت مقصود زندگی دارم حرکت میکنم. و دوم اینکه فرصت رو از درزی دوز بگیرم تا زندگی رو از من بیرون نکشه و تباه نکنه. مرغ فتنه دانه بر بام است، و پرگشاده بسته دام است. و چون دانه داد او دل را به جان، ناگرفته مرده را بگرفته دان. آن نظرها که به دانه می کند، آن گره دان کوب پا بر می زند. دانه دوید گر تو می دوزی نظر، من همی جویم ز تو صبر و مقر. دفتر چهارم بیت 600. من این لحظه به عنوان امتدار خداوند، با بال گشاده و آزاد، چشم به دانه می دوزم و نظر کردن همان و اسیر شدن همان. چون من هم مثل تو که خطا فکر می کنم که من اسیر دام نمی شم و امتحان می کنم و اسیر می شم. از من باشد که زن بد بری، تا گریزی و شبی از بد بری. دفتر سوم بیت 267. پس دوراندیشی و تأمل این هست که حریف ابلیس نشم و روی من، نیاز من و امید من فقط به فضای گشوده و یکتای خداوند باید باشه. خیلی ممنون از وقتی که دادیم.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی ممنون. عالی، خداحافظی میکنم آقای آیدی. بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهباز.
سلام.
من نیلوفر هستم، از کانادا تماس میگیرم.
خانم نیلوفر، بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، من متنی آماده نکردم، فقط تماس گرفتم که ازتون تشکر کنم به خاطر تمام زحمت هایی که میکشین و اینکه چقدر شما واقعا زندگی ما رو راحت تر کردین.
خواهش میکنم.
من که دو تا تجربه داشتم خواستم بگم.
بله بله.
اول اینکه واقعا ممنونم بابت این اشکال هندسی که شما نشون میدین، من الان یه 2 ساله تقریبا با گنج و حضور هستم. خب شما همیشه اشکال هندسی رو نشون میدادین و من اینا رو نگاه میکردم و شما میگفتین که شما اگه من ذهنی داشته باشین مسئله سازی میکنین، مانع سازی میکنین، گذشته و آینده هستی و دشمن سازی میکنین. من همیشه میگفتم که خب آره من مسئله سازی میکنم، مانع سازی هم آره میکنم، ولی چرا خواهی شهبازی میگن که دشمن سازی میکنین؟ من هیچ وقت دشمن سازی نکردم، هیچ وقت فکر نکردم کسی قراره به من ضربه بزنه. ولی بعد از تقریبا 2 سال گوش دادم به برنامه گنج حضور، یهو انگار این مطلب در من باز شد که من مخصوصا وقتی که سر کار هستم زندگی رو اصلا توی همکارام شناسایی نمی کنم و متوجه شدم که وقتی که زندگی رو تو اطرافیانم شناسایی نمی کنم دارم دشمن سازی می کنم.
آفرین.
و این بعد از 2 سال آقای شهبازی بر من باز شد و اصلا خیلی حس عجیبی بود که من یهو اینو فهمیدم، انگار گوش من این حرفای شما رو میشنید ولی فقط میشنید. و این برای من انگار 2 سال طول کشید تا من این مستطیل همانش با چیزهای گذرا رو من واقعا متوجه بشم. و الان هر وقت که سر کار میرم و یه انقباضی توی در خودم با بعضی از همکارام میبینم، سریع اون مستطیل همانش میاد تو ذهنم که من دارم دشمن سازی میکنم. و واقعا از شما ممنونم که انقدر ساده در ما مسئله رو توضیح میدین و انقدر باعث شدین که ما بیشتر تمرکزمون بیاد رو خودمون تا اینکه روی دیگران باشه. و من خیلی خوشحالم، من هرچی که بیشتر به برنامه گنج حضور گوش میدم بیشتر میفهمم که چقدر آدمه واقعا انگار یه اجدها در درونمه. ولی درسته که خیلی درد داره این تمرکز روی خود و عیبای خودتو دیدم، ولی واقعا از شما ممنونم که انقدر ساده با این اشکال هندسی این مطالب مولانا رو بر ما باز میکنین. واقعا ازتون خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم. ممنون از شما که واقعا پهلوان شدین و میتونین به خودتون نگاه کنید. این همین حکم موره که قبلا یکی از دوستان بیان کردند از انگلیس، خانم بهناز. حکم مور اینه که به خودت نگاه کنی و شما میگین یکی رو میبینیم منقبض میشیم، بلافاصله تمرکزتون میاد رو خودتون و میخوایم ببینین چه چیزی شما رو منقبض میکنه و حواستون به خودتونه. و این پهلوانی واقعا خانم، تبریک میگم بهتون.
ممنونم آقای شهبازی. توی 2-3 هفته گذشته شما یه مطلبی رو گفتین و اصلا در من انگار نمیدونم، اصلا انگار یه چیز جدید در من باز شد. شما گفتین که هر چقدر که یه نفر به ما نزدیکتر باشه ما از اون بیشتر متنفر میشیم. و آقای شهبازی، من چندین سال درگیر رفتم به روانشناسای مختلف بودم که ببینم که چرا من وقتی با یه نفر وارد رابطه میشم بعد از چند ماه اصلا از اون آدم متنفر میشم. یعنی اصلا دیگه نه دوست دارم که صداشو بشنوم، نه دوست دارم باش حرف بزنم. حالا این قبل از برنامه گنج حضور بود ولی خب هنوزم ادامه داره. و شما خیلی در 3 تا بیت که از مولانا بر ما خوندین این مطلب رو بر ما باز کردین که ما چون تو من ذهنی توی جدایی هستیم، هر چقدر که آدم ها به ما نزدیکتر باشن ما از اونا بیشتر متنفر میشیم و هر چقدر که از ما دورتر باشن ما اونا رو بیشتر دوست داریم. و من اصلا نمیدونم من چند صد دلار دیگه بعد خرج میکردم و چند طور روانشناس دیگه میرفتم که متوجه میشدم که در جواب سوال من تو همین سه تا بیته که مولانا میگن که هر که او شد آشنا و یار تو شد حقیر و خوار در دیدار تو آفه. هر که او بیگانه باشد با تو هم پیش تو او بس مهست و محترم. این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در جنب جستان ساری است. و من هر روانشناسی که می رفتم فقط منو بیشتر توی ذهن می بردن که نمی دونم تو چون پدرت خیلی بهت توجه کرده اینطوری شدی، تو چون شخصیت نمایشی داری اینطوری، یعنی هر کس به من یه چیزی میگفت. ولی شما واقعا تو سه تا بیت این مسئله رو بر من باز کردین. بعد از شاید 10 سال روانشناسای مختلف رفتم و من واقعا آقای شهبازی از شما ممنونم، واقعا ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. و شما میبینین هر چقدر شما فضا گشایی میکنید و به زندگی زنده میشین، نزدیکترین آدم خودتون رو بیشتر دوست دارید، برای اینکه در اون زندگی رو میبینید. هر چقدر زندگی رو در او ببینید بیشتر عاشقش میشین. در واقع عاشق او نمیشین، عاشق خودتون دارید میشین. اگر در دیگران خودتون رو ببینید، روز به روز خواهید دید که به اصطلاح اون خاصیت های سطحی اون در نظر شما بی‌ارزش‌تر میشه و زندگی در او با ارزش‌تر میشه و شما شروع میکنیم به قدرشناسی، قدردانی از این آدم که در زندگی شما هست. واقعا خیلی ها عوض شدند. اون روز یه خانمی زنگ زده بود، میگفتن که همسرشون خوابیده بوده، نمیدونم شما شنیدین یا نه، دستشون درد میکرده، ماساژ دادن، بوسیدن. خب این عشق دادنه، نه به نزدیکترین آدم، به همسرشونه، شوهرشونه. اگه یه خانمی بتونه به همسرش عشق واقعی بده، نه منظورم سکس و اینا نیست، بلکه از جنس زندگی دیدن، از جنس من نبودن، جدا نبودن، احساس یکی بودن کردن که ما یک زندگی هستیم، نه به حرف، به ذهن، بلکه فضا رو باز کنه، از جنس او بشه و اون جنسیت رو در طرف مقابل ببینه. بعد اون موقع میبینین که به جای منزجر شدن، روز به روز محبتتون به اون شخص بیشتر میشه. صرف نظر از قیافه اون، صرف نظر از این که این چی کار میکنه در ظاهر. درسته؟
بله.
بله.
ممنونم آقای
شهبازی. بله. در این میان
وقتی که به من دادیم،
در این میان ما یه چیزی هم یاد گرفتیم خانم، که درمانهای ژاژ که به وسیله من ذهنی ادا میشه واقعا به درد نمیخوره. در هر کسی که من ذهنی داره میخواد با حرفهاش که از جنس درد هستند، از جنس جسم هستند، من مریض رو درمان کنه، درمان نخواهد توانست بکنه. شما حالا که اینا رو خوندین، این سه بیتو، درمانهای ژاژ هم چندین بار بخونید که اخیراً بیتهاشو خیلی تکرار کردیم. امروز هم چند نفر گفتند. خوشحالم که مردم توجه میکنند. دو جور درمان هست در دنیا. یکی فضا گشوده میشه، از طرف زندگی میاد، خداوند میاد. یکی فضا بسته میشه، از طرف من ذهنی میاد. هر درمانی که به صورت حرف درمانی، ژاژ درمانی، از طرف من ذهنی میاد بی ارزشه. شما باید اینو بدونید، خوب بدونید که ژاژ درمانان اونایی که فقط حرف درمانی میکنن و حرف من ذهنی رو میزنن، حرف ذهن رو میزنن، درسته، اینا درمان کننده نیستن و شما رو به بیراه میبرن. حتی میگه اینا خاده دردند و زندگی یک ابزار داره که شما رو بیدار کنه و اون درده. اینه مثلا ما یه جاییمون درد نکنه دکتر نمیریم دیگه. بعد یه جا درد کنه بریم بگیم آقای دکتر، خانم دکتر، این به خاطر چیه؟ از نظر روحی هم همینطوره. وقتی درد میاد نباید قرص بخوری، نباید مشروب بخوری، نباید تریاک بکشی. درد میاد شما رو بیدار کنه، باید بگی عامل این درد چیه. عامل این درد اینه که شما از جنس زندگی نیستید، از جنس جسم هستید. یه جسمی اومده مرکزتون و آمدن جسم مرکز ما قدغنه از نظر زندگی.
بله. و آقای شهرگوز، من اینو قبل از آشنا شدن با برنامه گنج حضور کاملا حس می کردم. هر وقت که غمگین می شدم، یه غم یه درد می اومد تو وجودم. فقط فکر می بودم که خب الان سریع با دوستان برم بیرون، بعد حالا بریم یه بار بشینیم، یکم یه مشروب بخوریم. خواستم با همون حالا درمان جارج، واقعا این که حالا بریم یه درینک با دوستان بخوریم، میخواستم این غم و این درد رو انگار بذارم کنار. یعنی فقط با اون درمان جارج میخواستم حال خودم رو خوب کنم. ولی این بیتی که مولانا میگن که شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست، واقعا الان یه غم یه درد میاد تو وجودم. حالا درسته که خب آدم نمیخواد دیگه، یعنی من ذهنی نمیخواد اینو قبول کنه که یه بیمرادی براش بیاد، ولی همش این بیتا رو با خودم میخونم که نه، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. اگه اینو از دست بدی، اگه این درد رو بکشی، یه چیزی توش هست، مطمئن باش. و واقعا اینا رو من از شما دارم، یعنی اگه شما نبودین، شما اینطوری برای ما باز نمی کردین، من حتی اصلا دفاع می کردم از این که نه خب آدم بعد مگه چیه مشروب خوردن، حالا مگه نمیخواد، تو که نمیخوای یه بطری بخوری، مثلا یه کم میخوری. ولی الان دیگه اصلا حتی دوست ندارم، یعنی اصلا احساس انزجار میکنم که بخوام همچین کاری انجام بدم. و واقعا ازتون ممنونم که شما زندگی بگم و جوان ها رو واقعا نجات دادیم با این مطالب، با این بیت ها. ازتون خیلی ممنونم.
آفرین بر شما که توجه کردید. مهم اینه که جوان توجه کنه و این جوانی سبب نشه که مدت ها این ندانم کاری رو ادامه بده، تو 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی بفهمه که راه رو اشتباه اومده. چون این من ذهنی تباه میکنه، زندگی رو تباه میکنه. این خانم برنامه 1046 خیلی مهمه و خواهش میکنم بخونید هم غزلش هم مثنویش. میگه که هر کسی که پیش تو میاد میخواد یه لباس برای تو بدوزه، نذار بدوزه، لباس خودت بدوز. خودت هم نیستی، یعنی من ذهنیت نه، بلکه فضا رو باز کن، بذار خداوند که خیاطه عالی هست، تنها خیاطمونه، به اندازه قدت، نه اینقدر، به اندازه ای که الان میتونی لباس حضور بپوشی برات لباس بدوزه، همین لحظه میدوزه. و نذار منهای ذهنی برات لباس بدوزن. گستاخ مکن. هر کی میاد پیشه بگو خیاط من نیستی، اگه خواست به شما راه رو نشون بده. و اینا رو حلقه بر در نگه دار، یعنی بیرون در نگه دار، حرفاشون رو بشنو، ولی به مرکزت نیار که شما رو از راه درستت منحرف کنند. عالی دیگه. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم. باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
گنج حضور. همونطور که عرض کردم، امروز نوبت بینندگانی است که در خارج از ایران هستند، میتونن زنگ بزنند و صحبت کنند. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
دینا هستم، آقای شهبازی از کانادا تماس.
بله دینا خانم، خوبین؟
خیلی ممنونم استاد.
خواهش میکنم، بفرمایید.
استاد، میخواستم یه پیامی رو با دوستان به اشتراک بذارم. شما استاد فرمودین که وقتی که ما ابیات رو تکرار میکنیم، این بدن ما هوشمنده و واقعا وقتی که ما نیاز داریم این ابیات به ما کمک میکنن، این آگاهی نهفته تو این ابیات برای ما باز میشن بر اساس نیاز لحظه‌مون. و واقعا من اینو دارم تجربه میکنم، مخصوصا شاید این روزها بیشتر. امروز صبح وقتی که بلند شدم با خانوادم تماس گرفتم، دیدم نمیتونم صحبت بکنم، این بیت مولانا یه لحظه اومد که گر تو را شکی و ریبی ره زند، تاجران انبیا را کن سند. و واقعا استاد این و انگار همون لحظه مولانا به هم پیام داد، زندگی به هم پیام داد، ببین زندگی داره چی بهت میگه تو این لحظه. و تو برنامه 1046 هم ابیات مثنوی هم غزل واقعا همین موضوع رو دوباره به من میگفتن که این زندگی لحظه به لحظه داره یه پیام جدیدی میاره، یه پیام نوعی میاره و تو باید از این فرصت استفاده بکنی که بتونی واقعا به زندگی زنده بشی. تو یک منظور داری که براش اومدی توی این دنیا، هر اتفاقی که میخواد بیفته تو فقط باید لحظه به لحظه اون منظور جلوی نظرت باشه. کل اسباحن لنا شأن جدید، کل شیئن ان مرادی لا یحید. یعنی زندگی هر لحظه در کار جدیدیه، هیچ چیزی از حیطه مشیت و اراده خداوند خارج نیست. و واقعا زندگی داره، من یعنی اینو فضای من باز شد وقتی که این ابیات مولانا یادم میومد، همین گفتم خب پس فقط این لحظه کاری که باید بکنم، از شما یاد گرفتم، از مولانا یاد گرفتم که فقط تمرکز روی خودم باشه، چون که خداوند خودش به ما فرموده که جاهدو فینا بگفتم شهریارا، جاهدو انا نگفت ای بی قرار. زندگی به من گفته که فقط باید فضا رو باز بکنی، هر چیزی که ذهن نشون میده هر چقدر از نظر ذهن معتبره، ولی مهمترین کار تو توی این لحظه اینه که فضا رو باز بکنی و در خودت حاضر باشی ببینی زندگی چه پیامی بهت میده، در خودت حاضر باشی و بدونی که این لحظه یه پیامی از طرف زندگی و اتفاقات هم فقط یک بازیه، همینطوری که تا الان بوده از این به بعد هم بازیه. تو باید فقط این دم و غنیمت بشماری و ازش استفاده کنی. یا در آخر زمان کد طرب سازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی، جمله عشاق را یار بدین علم کشت، تا نکند هانهان جهل تو تنازی، در حرکت باش از آنک آب روان نفسرد، که از حرکت یافت عشق سر سراندازی. یعنی واقعا استاد همین فضاگشایی هست که باعث میشه که این زندگی جریان داشته باشه و من به عنوان یک شاهد، یک ناظر تو این لحظه هم من ذهنی خودم رو کنترل بکنم و اجازه ندم اون خیاط دوز که این لحظه حالا به هر شکلی میخواد این زندگی این لحظه رو از من بدوزه، یا حتی منهای ذهنی بیرون که شاید خیلی اکتیو باشن تو این لحظه و به شکلهای مختلفی حالا به من نزدیک میشن که این زندگی منو بدوزن، و اگر که واقعا در خودم حاضر باشم، شاهد باشم، این مهمترین کمکیه که انجام بدم. و هم توی این داستان خیال، هم تو داستان هفته قبل که اون شخص فقیر میگفت در پی گنج یابه تازی میکرد، واقعا این ابیات مولانا رو بیادم میابرد که اون شخص فقیرم واقعا دنبال گنج بود، دنبال قرار بود، ولی ما با حرص و طمع از وضعیت ها، با اون عجله من ذهنی هیچ وقت به اون آرامش، به اون زندگی نخواهیم رسید. یعنی من خودم نخواهم رسید و فقط دانای راز هست، فقط توکل به دانای راز و استفاده از خرد زندگی و عمل توی اون فضای گشوده شده است که میتونه اون گره من ذهنی من رو باز کنه، اجازه بدم زندگی بازی بکنه از طریق من، نه با من ذهنی. و این ابیات همینطور، این ابیات هم خیلی بهم کمک میکرد و یادم میومد، گفت هر یک تن به هر جنگ و فراق، گفت من آرد شما را اتفاق، پس شما خاموش باشید انت تو، تا زبان تان من شدم در گفتگو. یا این بیت غزل که میگو وامانده از این زمان باشی، کی بینی اصل این زمان را. و میگه اگه تو اتفاقا بری به سمت اتفاق و تو اتفاقات گیر بکنی، گیر بدی به اتفاق، حالا هر چی که هست نمیتونی این لحظه رو زندگی بکنی و اون حیات دوز فرصت پیدا میکنه و زندگی تو میدوزده. خیلی ممنونم دیگه.
خیلی خیلی خوب، خیلی عالی عالی،
ممنونم.
از باهاتون خداحافظی میکنم. عالی عالی، بله کاملا. ما میدونیم که ذهن میدان بازیه، میدان بازی خداونده، که شما هم از این بازی حوادث و تغییر اتفاقات چیزی یاد بگیرید. در خانه باشید، گفت جهان فقط به درد این میخوره که ما دوستو ببینیم یا در هوای دوست باشیم، و این جهان به صورت تغییرات خود به صورت حوادث میاد و میدان بازیش ذهنه. شما فضا باز میکنید و پیش میرید، فضا باز میکنید که او را ببینید. بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که وصل شد.
خواهش میکنم.
من حدیثه هستم، از هلند تماس میگیرم.
بله،
خیلی هیجان داشتم.
نفس عمیق بکشین.
میخواستم از روزم تشکر کنم. اولین بار زنگ میزنم تقریبا از برنامه هزار دنبال میکنم گنج حضور رو هر روز. خب من یه من ذهنی پر درد داشتم و البته الان هم هست با هم، ولی شما خیلی به من کمک کرد واقعا. همیشه خدا رو شکر میکنم که این برنامه هست و واقعا شما رو داریم. تشکر میکنم ازتون. یه شعر میخواستم بخونم.
بفرمایید. یه نفس عمیق بکشید اول.
ای یوسف آخر توی این یعقوب نابینا بیا، ای عیسی پنهان شده بر تارم مینا بیا. از هجر و زنفیر شد دل چون کمان بد تیر شد، یعقوب مسکین پیر شد ای یوسف برنا بیا. ای موسای عمران که در سینه چه سینا هستد، گاوی خدایی میکند از سینه سینا بیا. رخ زعفران رنگ آمدم، خمداده چون چنگ آمدم، در گور تن تنگ آمدم ای جان با پهنا بیا. وقتی که نمیتونم فضا گشایی کنم و توی لحظه حاضر باشم، این بیت خیلی بیتا به این کمک میکنه که بتونم یکم از گذشته و آینده فاصله بگیرم و بیام توی لحظه. واقعیتش شاید بگم 180 درجه زندگی من تغییر کرده بعد از این برنامه. هم رابطم با بچه‌ام، رابطم با همسرم، اصلا دیدم به زندگی. تقریبا 2 سال تراپی می رفتم و خیلی بیخوابی های خیلی شدیدی داشتم به خاطر مهاجرت، بچه داری و سختی های زندگی. و اینم بگم که توی ایران خیلی کمالگرا بودم و پندار کمال خیلی زیادی داشتم. کلی مدارج گرفته بودم، از هر مدرکی شما فکر بکنید توی رشته خودم همیشه میخواستم اول باشم، همونجوری که کل سیستم آموزشی و تربیتی ایران اون شکلیه. ولی وقتی که مهاجرت کردم، بعدش بچه دار شدم و بعد انگار تمام صدای من دادی؟
بله بله میاد. بله بله صدا
ببخشید. بله وقتی که بچه دار شدم احساس کردم افتادم توی زندانی که دیگه نمیتونم اون دوباره پتانسیلمو نشون بدم به همه برام کف بزنن. و این باعث شد هی هر روز حالم بدتر میشد و افسردگیم عمیق‌تر میشد تا اینکه انقدر حالم بد بود که حتی موقعی که مثلا فکر کنید به بچه شیر میدادم من انقدر از بدن خودم بدم میومد که حتی دلم نمیخواست آب بخورم، مثلا اصلا دلم نمیخواست به خودم توجه کنم، از خودم بدم میومد، احساس میکردم میگفتم تو دیگه چی نیستی. این حالم خیلی بد بود و اینکه تا اینکه به یه جایی رسید دکترها فکر کردن که مثلا حالت کانسر توی سینم هست و حالا خدا رو شکر نبود، ولی بعد از اون انگار یه تلنگر به هم خورد. و شما همیشه میگید که انگار باید بیمراد بشی، بیتای بیمرادی که مولانا داره و من واقعا بیمراد شدم. قشنگ انگار که یه تا به دیوار بلا نایت زد نشنود پند دلان گوشه کرد، من دقیقا همون شدم و به دیوار بلا سرم خورد. بعدش فهمیدم یه چیزی توی وجودم اشتباه شده، یعنی یه چیزی هست که چرا من اینجوری هم. پس چی شد؟ یعنی تو الان بمیری؟ اگر که مثلا این اتفاق میافتاد تو میمردی و همش تمام عمرت داشتی میتویدی جهد توجه کنی، همه رو راضی نگه داری، مادر تو، پدر تو، پس خودت چی؟ یعنی و همینجا بود که دیگه متوجه شدم هیچ کسی غیر از خودم نمیتونه منو نجات بده. خوشبختانه با یکی از بچه ها صحبت کردم که شما رو به معرفی کرده، دارو استفاده میکردم به خاطر اینکه بیخواب بودم شب و از شب میترسیدم، از مرگ میترسیدم، از همه جا میترسیدم، وسواس خیلی شدید. ولی الان خدا رو شکر خیلی خیلی بهترم، خوابم آروم شده و واقعا ازتون تشکر میکنم. یعنی من هرچی ادبیات خوندم، هرچی بهمون تو مدرسه یاد دادن، اصلا هیچ کدوم این چیزایی نبود که مولانا گفته و شما از زبان شما شنیدیم. واقعا ببخشید خیلی طولانی شد.
خواهی نه نه خیلی عالیه، عالی عالی. بفرمایید صحبت کنید اگر صحبت دیگه ای دارین. چه رشته ای خوندین شما؟ رشته تون چی؟
میخواستم اگر اینم بگم.
بله بله رشته تون چیه؟ رشته تحصیلی؟
من دکترای صنایع غذایی دارم.
دکتر بفرم. بله
به خاطر این که میگم من اومدم خب مهاجرت کردم و وقتی اومدم اینجا بچه دار شدم به شدت خودم رو ضعیف و ناچیز اینجا میدم، در صورتی که توی ایران بنیاد ملی نخبگان بودم، کلی میگم مدارجای زیادی داشتم توی ایران، ولی وقتی اومدم اینجا واقعا هیچی نبودم و من به شدت اصلا نمیخواستم وارد اجتماع بشم، اصلا پس میزدم اجتماع رو. حتی موقعی هم که مثلا میرفتم مصاحبه کاری و اینا فاصله میگرفتم، سعی میکردم تا یه بهونه دنبال یه بهونه بودم که نرم سر کار. تا اینکه یه مصاحبه بود بعدش قبلش نشستم پشت میگم این فضاگوشایی رو من اون لحظه تجربه کردم و واقعا خیلی شوق زیادی به من دست داد، به خاطر اینکه من همش این فکرها من ذهنی توی ذهنم هم گفت تو کمی اگه اینو بگن چی، اگه نظرشون این باشه چی. یعنی من میبور تا قر جهنم طوری بود که مثلا استرس خیلی زیاد به هم دست میدادم. میدونستم اگر به اون حالت برم قطعا خراب میکنم، چون همش این فکرها پشت هم، فکر پشت فکر، امونم رو میبارید. تا اینکه چند تا نفس عمیق کشیدم و شروع کردم با من ذهنی صحبت کردم. بهش گفتم چی میخوای از جونم؟ تو این همه عمر منو ول نمی کنی. من واقعا میخوام پشت خودم باشم از این به بعد. منو رها کن. نمیخوام کسی بدونه که من کیم یا چیم. من فقط میخوام برم اونجا ببینم، به عنوان یه همکار باهاش صحبت کنم، این چیزایی که هستم رو نشونش بدم. همین، در همین حد. نمیخوام اگه اون نظرش رو قضاوتش رو ببینم یا هر چی. و یه دفعه آروم شد و قشنگ احساس کردم که زمان برسد و من اومدم توی لحظه. یعنی اون لحظه اینقدر برام درست که دوتا مصاحبه پشت سر همم بود و من مصاحبه قبول شدم، فقط به خاطر اینکه استرس هم صفر بود. اصلا خودشون هم تعجب کردن، گفتم تو اصلا استرس نداری؟ گفتم نه، من اصلا استرس ندارم. خیلی برام عجیب بود. بعدش که اومدم بیرون گفتم حتی اگه این مصاحبه رو ردم بشم، ولی این اتفاقی که برام افتاد احساس کنم موفق شدم. چرا؟ چون من تونستم ذهنم رو کنترل کنم و این بزرگترین هدیه من بود این اواخر. و خیلی دوست دارم اینو هی پشت سر هم داشته باشم، اون حاله رو که اون ذهنم رو بتونم کنترل کنم. تمام شعرهایی که مرتبطه با حالم رو توی گوشی نوت میکنم، میخونم و خیلی به هم کمک میکنه. ممنونم.
خواهش میکنم. عالی عالی عالی. گفتین اتریش هستین؟ نه اتریش بود؟
نه هلند هستین.
هلند تشریف دارین. خیلی خوب. با تون خداحافظی میکنم. عالی بود صحبتتون. ممنونم.
خیلی ممنونم. زنده باشید. خدا نگهدار. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
من فرانت هستم، از ایتالیا خدمتون تماس میگیرم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تماسم برقرار شد. البته فکر کنم به خاطر عزیزان که ایران هستن متاسفانه موفق نیستم زنگ بزنم هست، ولی در حال من موفق شدم به خاطر جبران مالی خواستم خدمتتون تماس بگیرم و اینکه یه کوچولو از خودم بگم که از پارسال شروع کردم به کلاس شما رو گوش دادن و خیلی خوشحالم. یه وقت من نفس بگیرم.
یه
نفس آدم ها نفس کم میارن و خودم نفس کم میارن.
یه عجله نکنید و نفس عمیق بکشید. بله، آرام صحبت کنید. بله، هیچ عجله‌ای نداریم خانم.
مرسی، ممنونم. خب میخواستم از خودم بگم که من 11 سال مهاجرت کردم، بعد با مشکلات مختلف مواجه شدم، تنهایی و نمیدونم. بعد سر کار رفتم، بیشتر خودم رو شناختم و فهمیدم چقدر مشکلاتم بیشتر برم واضح شد. بعد تراپی میگرفتم و اینا، ولی آخرین چیزی که به من خوب کار کرد همین درستات شما هست و اشعار رو هم سعی کنم تکرار کنم.
آفرین.
اول موفق نمیشدم همین جلسه رو گوش بدم، ولی یه کاری که کردم، حالا شاید به درد دیگران هم بخوره، این که با جلسات خودتون، یعنی مثلا دیگه از دو جلسه پیش شروع کردم که با یوتیوب گوش میدم و میرسم و موفق شدم بهتون برسم، چون این شخص نمیرسم کمه رو تموم کنم، هم شعر رو بخونم، همین که نمیدونم بنویسم و اینا، خیلی برام زمانی رو تو سر کارم میاد. دیگه توی سر کار مثلا یکی از مشکلات که من داشتم به همزم دارم، من حسودم یکم.
حسود هستیم؟
بله. بعد خیلی دوستم شفت کنم و اینا داری حتی به خواهرم هم مثلا حسودیم با تصفیم میکنم یک کوچولو ولی مثلا الان دیگه توی کار مثلا یکی چیزی پیش میاد همین بیت انستو را گوش کن خاموش باش تا زبان حق نگشتی گوش باش اینا خیلی تو ذهنم میاد میگم چی نگو بگذر و خیلی اتفاق خوب بود یعنی فیدبک خیلی عالی گرفتم که حتی برعکسش رو هم عمدن امتحان کردم که ببینم وقتی این کار رو نمیکنم میگم یه جای شما گفتین که در واقع خداوند ذهن رو با ذهن بازی میکنه که به ما نشون بده که اگه با ذهن جلو بری چه اتفاق بعد میفته در واقع این رو هم امتحان کردم و این هم خیلی بد نیست باشن یه مدت خیلی طولانی آدم تو منجلا بود در حال اینو خواستم خدمتتون بگم و اینکه من خیلی خوشحالم هر این الان یادم رفت تو دیگه به ذهنم نمیرسه
شما چند سال دارین خانم؟
من 36 سال
36 سال آفرین آفرین خیلی خوب یه بس بله. صحبت دیگه ندارین خیلی پیشرفت کردین آفرین بله بله بفرمید
یه چیز دیگه خواستم بهتون بگم این که برای مثال نیاز من به عوامل بیرونی خیلی کمتر شده خیلی خیلی و مثلا یه روزایی که از خواب بیدار میشم یه موقع خودم میمونم کیه که داره من کمک میکنه که کارامو پشت سر هم منظم پیش میبرم یه نیروی خیلی قوی تری درون خودم احساس میکنم
آفرین چه رشته هستین شما؟ رشته درسیتون چیه؟
من معماری خوندم و الان خانم که زنگ زنگ گفتم من خیلی دارگر بودم داشتم بودم منم چون دوباره یه دونه پاسادی حرف شما زدین یعنی تو برنامهاتون داشتم گوش میدادم گفتین شما باید خودتون خوب کنین و یا تو جامعه مفید باشین و اینا من به این هدف رفتم جلو و یه دونه فوق لیسانس دیگه هم ثبت نام کردم و الان دارم هم درس میکنم هم کار میکنم به خاطر هم یکم وقت کم میارم علتش اینه
خیلی خوب خیلی خوب موفق باشین سلامت باشین عالی عالی
مرسی خیلی خوشحال شدم امیدوارم همه موفق باشین
ممنونم خدا حافظ شما بله خب امروز موفق بودیم تلفن های خوبی داشتیم بفرمایید
سلام آقای شهبازی خوب هستین پریسا هستم از کانادا
بله پریسا خانم شما خوبین
خیلی متشکرم سلامت باشید بله با اجازتون پیام رو
خواهش میکنم
آقای شهبازی
بفرمایید
خیلی ممنونم آقای شهبازی البته من قرار بود بیام ادامه پیام هفته قبلم رو که در مورد اون 9 تا اصول پایه‌ای برای پیشرفت در گنج حضور بود رو بگم ولی خب این غزل این هفته اینقدر عالی بود و به من یه شادی بی سبب و طرب و مستی زندگی رو واقعا هدیه داده بود تصمیم گرفتم باز وقت دو مورد از همین غزل رو بیان کنم بجاش
بله بله بفرمایید حتی شاید وقت باشه بقیه هم بخونید برای من اون چهار تای دیگر رو بفرمایید حالا هر جور
خیلی خیلی ممنونم متشکرم البته اونا ننوشتم
ننوشتم
قرار بود بنویسم ننوشتم ولی
خیلی خوب
این سوال سری بعد این دو موردی که مربوط به این غزل 126 بود این بود یکیش اولیش این بود که پیش از چو چراغ پایه می ایست چون فرصت هاست مر مهان را مهان یعنی بزرگان این بود به صورت ساده به من میگه که من پیش یک بزرگی مثل مولانا یک بزرگی مثل شما باید مثل یک پایه و ستونی که چراغ روش قرار میدهند ساکت و آرام و ساکن بایستم و منتظر باشم با این فرصتهایی که شما و مولانا فراهم میآورید این چراغ حضورم روشن بشود و اینها هم یک فرصت و دو فرصت نیستند فرصت هاست لحظه به لحظه فرصت است فرصت بیداری فرصت بلند شدن روی پای زندگی، فرصت رهایی، فرصت آزاد شدن از بند همانیدگی ها، فرصت رقص هوشیاری درون من، فرصت گرفتن نور آگاهی، فرصت عاشق شدن و عاشق ماندن، فرصت حس یکی بودن با کل فرصت پذیرش اتفاقات یکی بعد از دیگری، تا وقتی که جهان گردان به پایان برسد و فقط من بمانم و یک وحدانیت کامل با کل کائنات. آقای شهبازی، سر کلاس هفته گذشته شما که بسن همین غزل رو برای ما تفسیر می فرمودین، من این فرصت ها رو واقعا به وضوح می دیدم. جرقه های هوشیاری و بیداری که یکی بعد از دیگری می خورد می زد به این همانیدگی ها تا اونها رو بسوزونه و من رو آزاد می کردن. نوایی که پشت سر هم می آمد که تو به این چیز، این همانیدگی نیاز نداری، به آن یکی همانیدگی هم نیاز نداری، به آن یکی هم نیاز نداری. بعد از کلاس شما تو همین چند روز گذشته چقدر این بیت برای من تکرار شد که در شهر مست آیم تا جمله اهل شهر دانند کین رهی ز گدایان کوی نیست. غزل شماره 459. آقای شهبازی، حقیقتا من به هیچ کدام از این همانیدگی ها نیاز ندارم. به هیچ کدام. من فقط به مولانا نیاز دارم و گنج حضور. شما و مولانا با ما چه کار کرده اید حقیقتا؟ مولانا به ما عزت داده است. آن حس ارزشمندی را داده است. مولانا اعجوبه روزگار است. فقط آرزویم این است که یک روز تمام دنیا این بزرگی مولانا را درک کند. که اگر آن روز برسد دیگر هیچ دردی در این دنیا باقی نمیماند. همه در آتش عشقی که مولانا برپا کرده است میسوزند. آقای شهبازی، فرصت ها یکی یکی از مولانا میرسد. فقط ما باید حاضر باشیم و این نفحه ها را بگیریم.
آفرین.
نیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را، و نه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. دفتر ششم بیت 1643. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق. گوش خوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را. نفحه آمد من شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هوا نمانی خواجه تاش. دفتر اول بیت 1951. و اما مورد دیگه آقای شهبازی که در همین غزل شما بسیار بسیار عالی بر ما باز کردین، در مورد رسان بودن جامعه حضور بود. در دوزی چو یافت فرصت، کم آرد جامعه رسان را. غزل شماره 126. این جامعه حضور ما رسان است، کافی است، هیچ چیزی کم ندارد. تمام زندگی من را پوشش می دهد، تمام نیازهای من را برآورده می کند. هیچ جامعه از زندگی من نیست که آن را در بر نگیرد. روابطم با انسانهای دیگر، شغلم، نیاز مالیم، نیاز معنویم، جسمم، رابطم با درون خودم، همه و همه را خوب پوشش می دهد و کافیه کافیه کافی است. اگر جایی دیدم چیزی کج و کل است، جایی از نظم و هماهنگی در آمده، جایی به کاری نمیرسم، جایی پولم نمیرسد، جایی وقت کم میآورم، باید برگردم نگاه کنم ببینم کجا یک خیاط دزد دارد از زندگی من میدزدد. مخصوصا در این دنیای شلوغ امروزی چالش وقت کم آوردن یک چالش جدی است. اینکه انسان به کارهایش نمیرسد و وقت کم میآورد. این وقت کم آوردن یک زنگ هشدار است که یک جا یک درزی دزدی، یک خیاط دزدی است که دارد از زندگی من و حضور من می دزدد و باید من جلوی او را بگیرم. وقتی درزی دزد می دزدد دیگه جامعه من رسان نخواهد بود. درزی دزدی چو یافت فرصت، کم آرد جامعه رسان را. غزل شماره 126. باید نگاه کنم ببینم این خیاط دزد کی است، جلوی آن را بگیرم. آیا گشتن در شبکه‌های اجتماعی است؟ آیا صرف کردن انرژی بیهوده در کاری است که عشقی در آن نیست؟ خرج کردن وقت در کاری است که خدمت بی‌معنیت نیست و فقط بادام پوک کاشتن است؟ آیا انسان من ذهنی است که با او همانیده هستم و فضا را در اطرافش باز نمی‌کنم و در نتیجه اجازه می‌دهم از جامعه حضور من دزدیده شود؟ هرچه هست باید بروم چاره آن را بکنم، وگرنه جامعه حضوری که زندگی برای من دوخته، میزان هوشیاری که به من داده، زندگی که به من بخشیده، موقعیتی که من را در آن قرار داده، همه و همه کافی است و هیچی را زندگی برای من کم نگذاشته است. هیچ چیز کم نیست که مانع یک زندگی شاد با آرامش پرمعنا و پر عشق باشه برای من که اینها رو در این لحظه تجربه بکنم. خیلی ممنونم از
خیلی زیبا شما. اون کافی هم به همتورا هم معمولا میخونید برای ما بخونید؟
بله چشم. کافی هم به همتورا من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافی هم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. کافی هم بی داروت درمان کنم، گور را و چاه را میدان کنم.
خیلی خیلی خوب. نه همین کافیه، همین کافیه. آفرین. چه حافظه ای هم داری شما، ماشاءالله خانم.
خیلی ممنونم ازتون به شفاعتی.
انشالله که قدر شما رو بدونیم، واقعا خیلی زحمت میکشین.
خیلی
هم پیشرفت کردیم. خیلی پیشرفت کردیم. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوب.
خیلی خوب. متشکرم شما آقای شهبازی. خیلی ممنون، همه رو از شما دارید.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بله بله سلام، بفرمایید.
سلام استاد، من غزال هستم از انگلیس خدمت.
بله غزال خانم، کم مونده بود دوباره. کم مونده بود قطع کنم دوباره. بفرمایید. خدا
خدا رو شکر شما سم گرفت دوباره. راستش شما خیلی وقتتون نمیگیرم، به وقت دیگه آخرهای برنامه هست. فقط چند تا موضوع رو میخواستم بگم.
بله بله.
یکی این که اول واقعا از همه این همراه های عشقی خیلی خیلی از صمیم قلب تشکر میکنم، وقتی که به زیبایی تعهد شما رو بازتاب میدن توی جامعه. اصلا آدم لذت میبره. همین الان خانم پریسا در مورد جامعه رسان توضیح دادن و بقیه عزیزانی که در کنار واقعا زندگی های پرمشغلهی که دارن هم میرسن برنامه زنده بذارن، هم پیغام عشقی بفرستن، هم تلفن ها رو زنگ بزنن، هم واقعا به کاروبار خودشون برسن، اصلا واقعا بی نظیره و خیلی الهام بخش. و از جمله حالا جالب بود برام که روز چهارشنبه که شما برنامه رو اجرا کردین، به وقت ما تقریبا ساعت 11 اینا بود که برنامه تموم شد، نزدیک 12. من اینجوری در عجب این بودم که ماشاءالله الان شما واقعا تا این وقت صبح در واقع دم سحر اونجا هستین دارین برنامه اجرا میکنین و تقریبا آخرای کار ساعت کاری خودم بود که داشتم فکر کردم خب حالا الان بهترین جایی که برم برنامه رو از اول گوش بدم کجاست، توی کدوم یکی از گروه های تلگرامی برم، که این فکر از ذهنم گذشت و دیدم که نوتیفیکیشن اپ گنج حضور اومد که برنامه 1046 در همه پلتفرم ها بارگذاری شد و واقعا من گفتم دست مریضات به تیم پشتیبانی که اینقدر به زیبایی دارن پوشش میدن کار فوق‌العاده‌ای که شما از اشعار مولانا اجرا میکنید و اینقدر درخور و شایسته داره خدا رو شکر پخش بشه در همه فارسی زبان. من واقعا اول از همه دارم میخواست که امشب که تلفنم برقرار میشه از صمیم قلب بابت این موضوع تشکر کنم و خدا رو شکر که ما هم جز کوچیکی از این خانواده عشقی داریم قرار میگیریم و الان با همه شرایط مختلف که توی دنیا هست همه نشستیم اینجا، واقعا این یه شب یلدای دور هم و در سکوت داریم برنامه رو گوش میدیم و لذت میبریم. حالا نمیدونم وقت هست یا
بله بله
خیلی از وقت گرفتم.
نه وقت هست، وقت هست خانم، وقت هست. شما هر چقدر میخواین صحبت کنین، هنوز 2 دقیقه صحبت کردین.
خیلی ممنون استاد. من راستش بخواین اینقدر چند تا برنامه اخیر مکمل هم دیگه بودن از غزل هایی رو که واقعا توی برنامه های اخیر اجرا کردین و مثنوی هایی که در کنارشون واقعا به زیبایی قرار دادید، من در پی این بودم که اون غزلی که در مورد خوی بد بود رو توی خودم واقعا یک کوچولو شرح و تعبیر بدم و در کنارش این غزل آخر رو که خوندیم و کلماتی مثل چراغ پایه، رنج باریک اندوهان، طمع و نشانی که با گمراهان در واقع با نشان صحبت میکنم و چیزهایی که شما تفسیر کردین در کنار اون درجه دوست قرار گرفت و من اینا رو همه رو هی تو ذهنم هی این کلمات کنار هم در واقع شنا می‌کردن، من هی سعی کردم ارتباطشون رو تو خودم پیدا کنم تا اینکه متوجه شدم دو تا قطبی که توی من شکل میگیره و اینها یه جورایی همدیگر رو شارژ میکنن و یه خوی بد از توشون به طرق مختلف شکل میگیره.
خانم غزال قطع شدن. خب میتونن دوباره بگیرن برای اینکه الان خطا خلوته. بله بفرمایید. الو
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوبین؟
سلام. بله خواهش میکنم بفرمایید.
من محمد هستم، از آلمان تماس میگیرم. من یکی از شاگردای تنبل شما هستم، مدت هاست در نامه گنج حضور را میبینم، اولین بار تماس میگیرم. میخواستم در ابتدا ازتون تشکر بکنم و اگه اجازه بدین یه حکایت از سعدی رو میخوام بخونم.
بفرمایید خواهش میکنم.
توی این حکایت داستان یک شخصیه که از یک روستایی به یک شهری میره، یک انبان گندم میگیره و برمیگرده به روستا. بعد توی انبان گندم یه موری رو میبینه، هر طرفی داره میره و ببخشید من یه لحظه.
بله.
بله، شب نمیتونه بخوابه و تو فکر اینه که من این مور ریش رو از محل زندگیش دور کردم، برای همین برش میگردونه به محل زندگی خودش. الان حکایت رو میخونم. یکی سیرت نیک مردان شنو، اگر نیک بختی و مردانه رو. کشه لیز هانوت گندم فروش، بده برد انبان گندم به دوش. نگه کرد و موری در آن قله دید، که سرگشته هر گوشه ای می درید. ز رحمت بر او شب نیارست خفت، به مأوای خود بازش آورد و گفت. مروت نباشد که این مور ریش، پراکنده گردانم از جای خیش. درون پراکندگان جمع دار، که جمعیتت باشد از روزگار. چه خوش گفت فردوسی پاک داد، که رحمت بران تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی به پایش در افتی چو مور. درون فروماندگان شاد کن، ز روز فروماندگی یاد کن. نبخشود بر حال پروانه شم، نگه کن که چون سوخت در پیش جمع. گرفتم ز تو ناتوان تر بسیست، توانا
تر از
تو هم آخر
کسیست.
خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. آفرین آقای محمد، خدا حافظی میگونم با تون.
خدا حافظتون. خدا حافظتون.
بله خیلی خوب. عرضم به حضورتون که همینطور که میدونید امروز تمام تلفن ها از خارج از ایران بوده و شما اگر خارج از ایران هستیم میتونید تماس بگیریم و پیغامتون رو بدین. بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
سلام جناب شهبازی، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
من فکر کنم پس ارتباطم یکم دیره انگاری. من مژده هستم، از فلان مزاحمتون میشم.
بله مژده خانم، خوبین شما؟
مرسی، خیلی متشکرم، ممنون. من در مورد مثنوی معنوی دفتر ششم که توی برنامه 1046 شما داشتین صحبت میکنین راجبش، من یکم روی اون تمرکز کرده بودم، خواستم که یه سری نکاتی که در مورد خودم پیدا کردم و اونجا به اشتراک بذارم.
آفرین آفرین، بفرمایید.
متشکرم. گفت درویش ای دانای راز، از پی این گنج کردم یابه تاز. دیو حرص و آز و مستعجل تکی، می تعنی جست و می آهستگی. مستعجل تکی و تعنی من اینجا برای من خیلی به چشمم اومد، چون که من به شدت در شتاب هستم و این برای من شعر در واقع از ابیات مولانا رو من خواستم باش ربط بدم که کین تعنی پرتو به رحمان بود، این شتاب از حضه شیطان بود. زن که شیطانش به ترساند زفر، بارگیر صبر را بکشد به عقل. از نبی بشنو که شیطان در وعید، می کند تهدیدت از فقر شدید. تا خوری زشت و بری زشت از شتاب، می مرود می تعنی می ثواب. لاجرم کافر خورد در هفت بعد، دین و دل باریک و لاغر زفت بعد. که این اصلا مثال منه که اینقدر تعنی دارم، حتی در مورد تکرار ابیات یا خوندن مثنوی یا خوندن در واقع ابیاتی که باید مثلا رو خودم کار کنم، فقط با یه شتابی میخونم و میرم جلو و اصلا اون چیزی که باید به جان من بشینه و اون چیزی که باید انجام بشه نمیشه، فقط با یه شتاب و سرعتی که در واقع میخوام انجام بدم و برم. و تقریبا میشه گفت مثال اون دلغکی که اومد و همه اسبا رو هم از بین برد و این یک عالمه چیز در واقع مال یه مثنوی دیگه بود که با شتاب همه چیز از بین برد، فقط بگه که من نمیتونم و نمی در واقع نمیتونمش که همون نمیخوام بود دیگه. که در حال در ادامه مثنوی، من به دیگی لقمه این ننداختم، کف سیه کردم دهان را دوختم، خود نگفتم چون در این ناموقنم، زن گره زن این گره را حل کنم. حتی در این مورد هم من
دهان مجده خانم دهان را سوختم.
بله ببخشید. الو.
بله بله. کف سیاه کردم دهان را سوختم، درسته؟
کف سیاه کردم، بله دهان را سوختم، بله ببخشید، درسته. و حتی در این مورد هم در واقع من دارم میبینم که با این شتابی که دارم در واقع مثل انقباض دیگی که در یک انقباضی هستش که و هیچی هم که به دست نیاورده و در واقع دارم هر فرصتی هم که در زندگی به هم میدم و همه رو دارم تباه میکنم، فقط با یه شتابی که میخوام ذهنشون میده که یه چیزی رو به دست بیارم. که البته خب در واقع چیزای دیگه ای هم که من متوجه شدم در مورد این مثنوی این بودش که در واقع هی خواهش بیشتر ذهنه، هی میخواد، هی دائم میخواد و متوجه نیست که اصلا چرا و مثلا هم یه لحظه سکون و سکوت نداره در مورد خودم و دائم در حال تکاپو و خواستن و خواستنه و برای همین هی داره میسوزه، این فرصت ها از دست میره. قول حق را همز حق تفسیر رو، هین مگو جاج از گمان ای سخت رو، آن گره کوزت همون بکشایدش، مهره کو انداخ او ببایدش. و حتی در مورد اینجا هم من باز دارم میبینم که انقدر این شتاب در من زیاده که حتی اصلا بر نمیگردم یه لحظه ببینم که آیا دارم واقعا جاج این افکار من، یا اینکه واقعا من دارم تمرکز میکنم. حتی ابیاتی که دارم میخونم اصلا تمرکز واقعی نیست، یعنی فقط یه حالت تقریبا میتونم بگم حتی یه دقیقه شهوازی اینا هم مثل جاج میشه برام، دارم میخونم ولی فکره یه جای دیگه است، دارم مثلا راجع به اینم که خب حالا برنامه رو چیکار کنم، اون جواب اون رو چی بدم مثلا به این که. و دوباره هم نگو جاج از گمان این سخت رو، من اینو میبینم که به جای این که من بیام تمرکز بذارم روی اون چیزی که باید الان باید باشم، در واقع ذهن فقط داره به صورت جاج بر خودش میره. که باز من به نظرم یه ابیات دیگه اومد که خواستم اینم به اون ربط بدم که آن ادب باشد که از بحر خدا اندران مستعجبی نبود روا، وانچه باشد طعم و خشم آرزی، میشه تا بد تا نگردد مرتضی، ترسه در آیت رضا خشمش رود، انتقام و ذوق آن فایل شود، شهوت کاذب شتابت در طعام، خوف فوت ذوق هست آن خود تقام، اشتها صادق بود پرهیز تأخیر به، تا گواریده شود آن بیگره. که باز من میبینم که یعنی حتی میخوام فرصت ها رو هم به صورت با یه شتابی برم جلو که یه وقت مثلا از دستم نره، یه وقت این آدم از دستم نره، یه وقت مثلا من عقب نمونم، یه وقت چه میدونم شوهر نکردم دیر نشد، و اینا همش به صورت در واقع جاج در ذهن من میچرخه. که و حتی بان که توی این مثنوی داره میگه آن گره کوزد همون بکشایدش، مهره کو انداخ او ببایدش. شما فرمودین توی این مثنوی که مهره رو خدا داره میندازه، ولی من یه لحظه اجازه نمیدم که اصلا مهره رو بندازه، یه لحظه اصلا حرکت کنه. یعنی اینقدر این سرعت بالاست که متاسفانه من اصلا اجازه همون هم نمیدم. ببخشید خیلی وقت گرفتم.
خیلی خوبه، نه خواهش میکنم،
متشکر از وقتی که دادیم.
ممنون. تمام شو صحبتتون نیست؟
بله بله متشکرم.
عالی عالی، خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام شهباز، مریم هستم از کانادا تماس می‌گیرم.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
ممنونم، سلامت باشین، انشالله خسته نباشین.
خیلی ممنون، لطف دارین. بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من ادامه پیاممو در مورد درویش می‌خواستم اجازه بفرمایید.
بفرمایید. بله بله. بله.
از مقامات وحش روز این سپس هیچ نگریزیم ما با چون تو کس. موسیان را نار دید نور بود، زنجی دیدیم شب را هور بود. همین که یاد میگیم ذهن را جدی نگیریم و حتی خودمان را، اگر همان من ذهنی میدانیم جدی نگیریم، در حالی که در حال عبور از شب ذهن هستیم اتفاقات می افتند، ما را می ترسانند، یا نگران می کنند. دیگر نیازی نیست که فرار کنیم. چرا؟ چون حالا داریم. بینشی که این بیت جناب مولانا در من ایجاد کرد، ماندن و ثبات در لحظه بود. من از اتفاق نمی ترسم، از فکر فرار نمی کنم. من از انسان پرسر و صدا و جنگ و جدالی که باید ساعتهایی را در کنارش در محیط کار بگذرانم فرار نمی کنم. چون فرار و ترس و بحث کردن و استراب همه نوعی انقباض و مقاومت هست و من نمیخواهم فضولی از انقباض باشم. نظاره نقد حال خیشی، نظاره درون داستان را. من میخواهم نظارگر احوال درونم باشم. در این لحظه هیچ کار مهمتر از نگهبانی مرکز عدم نیست. نظارت در بیرون من را از مراقب بودن غافل میکند. پس من فرار نمی کنم، چون می دانم که او در مرکز من هست. در حالی که هنوز در شب ذهن هستم، مانند موسی می توانم با بودن در لحظه نوری را که در مرکزم می تابد را حس کنم. این بیت به من می گوید ذهن است که ظاهر را سیاه و بدفرم نشان می دهد. اگر تو نظارگر درون خود باشی، درست را می گیری و تشمت نافذ می شود و زیبایی و برکت را از پس این سیاهی می بینی. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ساحران را چشم چون دست از اما، کفزنان بودند به این دست و پا. چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب زسحاب نیست. من تا به حال بر اساس ذهن و فضای شرطی شده آن عمل می کردم. این ابیات به من می گویند اگر هر چه ذهنت می گوید عمل کنی، بر اساس او ببینی یا بر اساس او بشنوی، دریای درونت توسط ناچیزها پوشیده می شود و چشم عدمت کور می کردد و تو فقط از دست و پای ذهنت استفاده می کنی. اینو که این ابیات به من می دهند شامل رهیدن از سبب‌سازی ذهن و آنچه ذهن جلوی پای من می گذارد، اجتناب از گفتگوی ذهنی، حرکت به سمت خاموشی ذهن با جدی نگرفتن آنچه به ما دیکته می کند، تا قدرت آمدن به مرکز ما را نداشته باشد. عزم و سوزن به آنچه ذهن نشان می‌دهدند. جناب مولانا می‌فرمایند هر کسی به آنچه ذهن می‌گوید بلرزد، از اصحاب خداوند نیست. سبب سازی علت و معلول کردن با ذهن جز جدایی از زندگی چیز دیگری برای ما نمی‌آورد. لیک حق اصحاب نااصحاب را برگشاد و برد تا سطر سرا، با کفش نامستحق و مستحق، معتقان رحمتند از بند رق. این بیت دری تازه بر روی من می گوشایند.
ذهن من میگوید تو مستحق نیستی تا در حقیقت در رویت گشوده شود. چون فضابندی کردی، قضاوت کردی، به حرف من عمل کردی، پرهیز در همه موارد نکردی، پس سزاوار زنده شدن به زندگی نیستی. این ابیات میگویند تو سزاوار هستی. اگر در این لحظه فضا را باز کنی و گشوده نگه داری، اگر این لحظه فضا را باز کنی و گشوده نگاه داری، این نگاه داشتن ماندن در این لحظه و پاسبانی از مرکز عدم که خود عمل فعال و پویا است می باشد. من از بندگی ذهن رها می شدم اگر پویا باشم. در حرکت باش از آن آب روان نفسرد که از حرکت یافت اش سر سراندازی. در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم. ای بکرد یار هر اغیار را، ویده داد خلعت گل خار را، خاک ما را ثانیم پالیز کن، هیچ نی را بار دیگر چیز کن. بطن مایی من از نیستی و نچیز از سزاوار بودن ما را بار دیگر جناب مولانا تاکید می کنند. من شکرگزار هستم که نسیم دانش حضرت مولانا توسط جناب شهبازی بزرگوار جان من را زنده می کند. این به معنی سزاوار بودن من است. هر لحظه که اتفاق و گفتگوی ذهن را جدی نمی گیرم و فضا باز می شود، می فهمم که ذهن می تواند جایی برای شکوفایی و آگاهی و یادگیری و بیشتر در من باشد. اگر با تکرار ابیات و کار کردن بر روی خود به اون نظم دهم، زندگی خلعت حضور را بر تن او می کند. بعضیش فهمیده است که خاک ما به دلیل آغشته شدن با همانیدگی ها نیاز به قربیلگری و جداسازی دارد. درویش آگاه که چراغ ذهنش رو روشن کرد و میخواهد با روشن شدن این چراغ اصلی توسط زندگی روشن شود، با دعا کردن از زندگی میخواهد که خاکش رو پاک کند و خلعت گل بر تن خار من ذهنی کند. این بیت نشان میدهد که ما با ذهن نمیتوانیم ذهنمان را نظم دهیم و هوشیاری را از همانیدگی ها بیرون بکشیم. همه کار توسط زندگی صورت میگیرد. او هست که بر چیز بی اهمیت ذهن خلعت حضور می پوشاند و هوشیاری بر هوشیاری قرار می گیرد. این دعا تو ام کردی زبتدا. آن شعبازی تو کنم 5 دقیقه تموم شد باشه، بقیهش رو بعدا می خونم. هفته دیگه دوباره زنگ می زنم.
هفته دیگه. خیلی خوب. ممنونم از شما. خواهش می کنم. خدا حافظ شما. خب. بفرمایید.
الو سلام استاد، من غزالم، دوباره خدمتتون تماس گرفتم.
بله غزال خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. ببخشید استاد، من خیلی کوتاه فقط وقتتون رو میگیرم، امیدوارم. اونم دستم در مورد همین غزل جدیدی که توی برنامه
بله خودم. بله
خواستم که در واقع دریافتی که داشتم بگم خدمتتون در ارتباط با مثنوی.
بله بله.
اول از اینکه ممنونم، این لغت چراغ پایه یک کلیدی رو برای من روشن کرد، یه چراغ رو برای من روشن کرد. اونم این بود که احساس کردم در ارتباط با غزلهای دو درس قبلی، یه خوی بدی که توی من وجود داره اینه که من مثل چراغ پایه نمیستم وقتی که، یعنی بردرش دربان مای نمیستم، یا زمانی که احساس میکنم فضا بسته میشه که این هم جزی از این پروسه هستش، من از رحمت خداوند ناامید میشم و دنبال این برمیگردم که خب حالا پس این جواب نمیده و اون ابیات در واقع نالایقی و ناشایستگی و اینها تو ذهنم میاد، یا یعنی که من هنوز خیلی کار دارم و اینها. بعد من متوجه شدم که حالا این بیت چون خیال او در آمد بردرش دربان شدیم، چون خیال او برون شد ما در این درماندیم، خیلی خوب داره کار میکنه با اینکه پیشش چو چراغ پایه می ایست، چون فرصت هاست مرمهان را. بعد من همیشه الان این بر من سوال بود که خب آخه تا کی، تا چقدر من چه نشونه ای میتونم ببینم و اینها. انگار همه اینا رو به زیبایی مولانا تو این غزل توضیح داده که چون من توی ابتدای راهم و با گمراهان با نشان صحبت میکنن و اینها، این در واقع من این دفعه غزل رو از پایین به بالا داشتم میخونم، میدم دونه دونه این سوالا رو جواب میدن و میگن تا دیدن دوست در خیالش باید در سجود وایستی، مثل چراغ پایه باید وایستی، فرصت ها رو دریابی و جز خلوت عشق هیچ راه دیگه وجود نداره و از روی طمع بر نگرد روی مسیر قبلی، روی ریل قبلی، روی شرطی شدگی های ذهنی. و این من هستم که در نهایت وقتی به بیت اول میرسه، این من هستم که گستاخ میکنم، رو میدم به اون طرز فکر قبلی. در حالی که خیلی بر من جالب بود پیغامی که خانم بهنازم دادن، که اون در واقع امر مور رو اگر من بپذیرم تلخی این وایستادن رو در حالی که فضا بستش دربان باشم و چشم از در واقع رو از روی یار بر ندارم، این تلخیش رو من باید از اول بپذیرم، مثل تلخی باشگاه رفتنه، مثل تلخی دیدن یه بود زشتی از وجود آدمه. و خیلی برام جالب اومد که این چقدر قشنگ و مثنوی کار کرد. شما ابتدای مثنوی رو که خواستین شروع بکنید یادآوری کردین که این داستان خیاط ترک در ادامه اون داستان صوفی و رنجور و قاضی هست، و چون من چند بیت اول خیلی برام جالب بود که چجوری این قاضی و صوفی از کجا آمدن، و خدا شد فرصت شد این جامعه رسام رسید. این هفته من رفتم چند بیت قبلم از توی مثنوی خوندم که چطور این داستان ها به هم وصل میشن و خیلی لذت بردم از اونجایی که حالا من به صورت خلاصه میگم، یکم نگرانم دوباره تر اونقدر این که انتهای داستان اونجایی که در واقع صوفی داره با قاضی صحبت میکنه و یه پس گردنی هم قاضی خورده و داره میگه که با این حال باید راضی بود و جز رضا راهی نیست و باید به استقبال این در واقع حکم مور رفت، یه جایی اشاره میکنن در انتهاش که با تو قلماشید خواهیم گفت، هان صوفیا خوش پهن بکشا گوش جان. این بیت توی در واقع برنامه‌های قبلی هم که شما اجرا کرده بودین خیلی به دل من نشست که چطور با اینکه اینقدر پرمحتوا است ولی خود مولانا از این صحبت‌هاشون در حد ما میگن که ما این صحبت‌ها رو قلماشید یا حرف‌های شاید اینا رو به حساب نمیاریم. بعد ادامه سوالایی رو صوفی می‌پرسه با اینکه این همه راهگشایی می‌کنه براش، ازش می‌پرسه که حالا چی می‌شد مگر چیزی کم نیومد که در واقع مثلا هیچ سختی نمی رسید، همه چیز انقدر شیرینیش پایدار می موند و اینها. اینجاست که ما از اینجا این درس رو شروع کردیم که قاضی بهش میگه بس تو هیرو صوفی خالی از فتنت چو کاف کوفی. من خیلی لذت بردم وقتی انتهای داستان قبل و با ابتدای این داستانی که شما جدیدن خوندین هی با هم سعی کردم بخونمشون و ببینم چقدر جالب. من به خاطر اینه که هی برمیگردم و مثل چراغ پای وای نمیستم، چون اصلا توی من یه میلی به باطلی وجود داره که هی دلش میخواد اصلا یادش میره که منظور اصلی ما اینه که باید از توی اینجا در بیام، قرار نیست وایسیم تو خوشیای اینجا و هیچ کس نمیره، هیچ اتفاق نیفته و همه چیز در حال شکوفایی باشه. و این خیلی برای من راهگشا بود، خیلی خیلی، با اینکه قبلا هم اینو توی برنامه ها اجرا کرده بودین و این گوش کر من نمیشنید، احساس کردم که این دفعه برای اولین بار داره کم 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 این شبکه ابیات با هم یه کار میکنه و برام خیلی جالب بود. من صحبتم رو با این بیت تموم بکنم که هر حدیث تبرات و پرورش هایی بدش شرح و تعویلی بکن، وادان که این بیحائل است. و من حتی این بیتم با اینکه غزل 400 رو خیلی میخوندیم و تکرار میکردیم، این وادان که این بیحائل است هم برام جا نمیافتاد که همیشه میخوندم میدونستم بیحائل است، یعنی این حد و مانعی نداره و اینها، ولی هیچ وقت اینقدر عمیق لمسش نکرده بودم که شما میفرمایید توقف هلاکت از هر چیزی که متوجه شدین ادامه بدید برید جلوتر. این دریا واقعا انتهایی نداره و این ظرف ماست که بازتر میشه و درک ماست که باعث میشه که دریافت بیشتری داشته باشیم. حالا من از این بیشتر سعی میکنم جلوتر نرم، فقط گفتم الان با این بیت تموم میکنم ولی یه چشم روی مثنوی افتاد با این دوتا بیت که لیک حاضر باش در خود ای فتا تا به خانه او بیابد مر تو را، و نه خلعت را برد او باز پس که نیابیدم به خانه هیچ کس. اینم جز اون دو بیت انتهایی داستان همین صوفی و قاضی و رنجور بود که بعد من تازه فهمیدم چقدر زیبا این وصل شد به اون درزیده دوز در واقع، و چون اون در واقع ترک تو خودش حاضر نبود اینجور ازش دزدیده شد بدون اینکه بفهمه، و اینقدر از هندونه‌ای که واقعا زیر بغلش گذاشت تمام سرمایه‌ش اون اطلس استانبولیش اونها به باد فنا داد و زندگیشو که گذاشته بود بر گرو همه رو به باد فنا داد. و اینقدر ببخشید من هیجان زده شده بودم اینا پیش شما واقعا زیر بکرمون رو خوردنه، ولی من صحبت شده بودم یه کوچولو فهمیدم نه این یافتم هرش درست تازه با پرگی زنی دادم پیغام هم میدم توی برنامه.
عالی خداحافظی میکنم با
تون. خیلی ممنون از شما، خداحافظتون.
خب اجازه بدیم برنامه رو در همینجا به پایان برسانیم. انشالله روز سه‌شنبه هم در خدمتتون خواهم بود و با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور.